چه مشکلاتی روبرو خواهند شد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور جان مک‌کین اظهار داشت آمریکا در حالی از جنگ با ایران روی خود را برمیگرداند که تهران بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر شده است. مک‌کین افزود اگر آمریکا شهامت بیشتری از خود نشان ندهد، ایران به بمب اتمی دست خواهد یافت. وی گفت آمریکا در این زمینه بسیار ترسو و کمرو بوده است. در ادامه زمین لرزه در شهر گلمود در نزدیکی مرز تبت در چین که قدرت آن 6.9 درجه ریشتر بوده است، چندین پس لرزه به قدرت 6 تا 5.3 درجه ریشتر این منطقه را به لرزه درآورده است. این پس لرزه ها تا شامگاه چهارشنبه به وقت محلی ادامه داشت و علاوه بر تخریب خانه ها و ساختمان ها، در زمین لرزه بامدادی خساراتی دیگر به جای گذاشت. خبرگزاری شینهوا تعداد کشته شدگان تا شامگاه امروز را 620 نفر اعلام کرد و بیش از 10 نفر نیز مجروح به جای گذاشته است. بخشهایی از این منطقه به تلی از خاک تبدیل شده و گروه بیشماری در زیر آوار ساختمان ها مدفون شدند. عملیات کمک رسانی به کندی صورت می گیرد و احتمال افزایش میزان کشته شدگان بیشتر می رود. دولت چین نیروهای ارتش را برای کمک به امدادگران به منطقه گسیل کرده است. این زلزله موجب تخریب و مسدود شدن راه‌ها نیز گردید که اعزام امدادگران را با مشکل روبرو کرده است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، برای شاید چند یا چندمین بار این نکته را عرض می کنم که انتظار شنوندگان و بنده از دوستانی که روی خط میان این است که اگر مخصوصاً پرسشی درباره فرزندانشون، هم فرزندان کوچک دارن، ابتدا اون چرا که منابع اصلی مطالعه در این زمینه هست رو یه نگاهی بهش کرده باشن، یا به هر حال در این زمینه مطالب فراوانی وجود داره که اون حد اقلها رو بدونن. بارها عرض کردم شما نمیتونید بگید که من میخوام آشپزی کنم، سوال آشپزی من است که اجاق گاز چیه یا درجه حرارت چیه یا دیگ چیه، چون اونها دیگه حد اقلی است که اگر مدعی آشپزی هستید باید بدونید و قبول بفرمایید که چند هزار چند ده هزار بنده نمیدونم. شنونده قرار نیست که شاهد یا شنونده گفتگویی باشند که به عنوان پدر و مادر برای من و شما مطرح است، ولی ناشی از این است که کار خودمون رو انجام ندادیم و اطلاعات لازم رو در اون زمینه و ده ها و صدها زمینه دیگه نداریم که اون پرسش ها برای اون مطرح است. بنابراین امید من این است که اگر پرسشی در خصوص فرزندانتون هست، مطمئن بشید که یک، حداقل اون اطلاعات رو از منابع اصلی و اساسی دریافت کردید، بعد اون رو به کار گرفتید. اگر در ارتباط با فرزندتون با مسئله و مشکلی روبرو شده و حالا لطف میکنید و تلفن میکنید، و الا مسائل خیلی عمومی و کلی و تکراری احتمالاً مورد پسند شنوندگان ما نخواهد بود. برنامه رو از حد و سطحی که یه چلنج و چالشی رو در زمینهای مختلف انسانی برای ما به وجود بیاره رو از میان میبره، و گرچه مسئله برای پدر و مادر مهمند، ولی پدر و مادر کار خودشون رو به عنوان پدر و مادر انجام ندادن و بنابراین پرسش ها متناسب با اون حداقل آگاهی که همکنون وجود داره نیست. بنابراین امیدوارم به این توجه بفرمایید و اون وقت اگر همچنان سوالی در خصوص هر سن و سال فرزندتون دارید روی خطش بیارید. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عسکری.
سلام، بفرمایید.
قربان، من گوشی میدم به مادرم خدمتتون جناب اول صحبت بکنم.
خواهش میکنم.
گوشی خدمتتون جناب اولو.
سلام.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم صداتون یه ذره آهسته است، با لطف کنین بلندتر صحبت کنین. بفرمایید.
بلندتر کرد. میگم که آقا من الان 5 سال اومدم آمریکا. یه دو ماه ریتیزن شدم. من شوهرم 4 سال فوت کرده. پسرم من تعلمش می‌خواد بره. گفتم لطف کنین یکی برام پیدا بکنی که مثلا یه پولی داشته باشه، بعضش خوب باشه. منم یه حقوقی دارم میگیرم، تو حتی اگه قبول کرد مثلا میتونم زیستی شدم میتونم دعوتش کنم. حالا فقط از شما راهنمایی میخوام و خدمت به یه مادر.
شما چند سالتونه؟
80 سالمه.
شما در 80 سالگی دنبال کی میگردید؟
ببین مثلا من یه مردی میخوام مثلا با سرم باشه، تنون آقا، یه پیر من مثلا همسن و سالی خودم.
خب آخه شما معمولا یه پیرمردی همسن و سال خودتون، که اون فقط یه مقدار مریضی و بیماری و گرفتاری داره. با اون که شما میخواید پرستاری بکنید از خان آقای مسنی؟
نه، حالا مثلا تا حتی از من یه 5 سال کوچیک‌تر باشه طوریلی.
حالا اگر در 15 سال کوچیک‌تر براتون پیدا کردیم، 15 سالشو داریم دم دست.
خب
حالا والا نمیدونم، شما برخی از این بله ببخشید، برخی از این مجلات هستن که آگهی های ازدواج رو میدن، شما چرا اونجا یه اعلانی نمیدید؟ چون به هر حال یا از طریق اینترنت برخی از اوقات شاید بشه کاری کرد. اما الانم که لطف کردید به من تلفن کردید، اگر دوستانی هستن تون سن و سال غیر از اون نفری که عرض کردم، لطفی کنن تلفنی کنن. شما هم تلفنتون رو خواستید بعدم دفتر من بگذارید. اگه کسی واقعا علاقه من بود به این که با شما در این سن و سال ازدواج کنه، خب من تلفن هر دو رو بدم. ولی آیا واقعا شما فکر میکنید این تنها راهیست که شما میتونید از این تنهایی در بیارید؟ مثلا برای چی میخواید در امریکا بمونید که بعدن درگیر
یه آقا آخه ما که دیگه ایران نمیتونم برم، تازه سیتیزن شدم.
خب بشین، حالی که شوید که اتفاق راحت ترید میتونید برید ایران تازه.
ولی وقتی که اونجا مثلا دیگه خونه و زندگی اینا ندارم، دیگه اینجا یه دولت یه حقوق به میده دیگه باید اینجا موندگار شم. وقتی هم که من میرم مثلا نخونه هیچ که ندارم.
خب آخه من فکر میکنم تا اونجایی که من میدونم، شاید اشتباه میکنم، ولی شما که سیتیزن هستید دولت بهتون یه حقوقی میده، این حقوق میتونید در ایران دریافت کنید که خیلی هم بهتره، با اونجا خرجش کنید.
بله.
یعنی میدونید شما این پول رو در نری که همینجا اقامت امریکا داشته باشید، شما میتونید اقامت ایران رو داشته باشید ولی حقوق اینجا رو به دلیل اینکه سیتیزن و شهروند اینجا هستید دریافت کنید. بنابراین برای گرین کارت شما باید میامدید و میرفتید، اما بعد از سیتیزنشیپ شما آزادید هر جا که دلتون میخواد زندگی کنید و ضمناً اون حقوق و مزایای شما رو حذف نمی‌کنن. ممکن از نظر پزشکی خب اینجا اگر کاری دارید دیگه اونجا نمیشه انجام داد، ولی بقیه کارها رو که شما تو این سن و سال باشید بیاید توی کشور غریب، خانواده هم که همه اینجا دور برتون نیستن، اون وقت در 80 سالگی دنبال همسر بگردید؟
آقا ببینید من دیگه اصلا اینجا که دیگه عادت کردم دکتر رو میرم و میام اینو، ولی ایران که دارم این امکاناتی که اینجا دارم دیگه ندارم. فامیل هم من فقط بچه‌ام دو پسرام اینجا، دیگه واقعا خسته شدم، میخواد برید منم تنها هستم. میگم خب حالا بالاخره شب روز آدم بخواد یه دفعه آدم مریض شد همه به دادم میرسد بلند میشد یا تلفن میکنه.
پسراتون کجا میخوان برن؟ میخوان برن ایران زندگی کنن؟
میگه من آخه نمیتونم اینجا بایستم، ما باید برم.
نه اون یکی دیگه چی؟
فرده باشه باید برم.
اون یکی دیگه چی؟ اون یه پسر دیگه تون چی؟ چون گفتی دوتا پسر.
اون پسرم رفت کالیفرنیا، ما کجا فرده با شیطان؟ نه اون رفت با شیطان، ما با شیطان داریم زندگی میکنیم اینجا با شیطان.
بهانه
حالا پسر من کالیفرنیا.
حالا به هر حال اگر خب چرا نمیاد که جایی که کنار پسرتون باشید که حداقل اگر احتیاجی به کمکی دارید پسرتون بتونن براتون انجام. حالا نمیگم با ایشون زندگی کنید ولی کنارشون. برای تو کالیفرنیا مردان عرض کنم شاید تون سن و سال آماده ازدواج پیدا بشن، ولی تو واشنگتن من فکر نمیکنم سردی هوا دیگه به کسی اجازه ازدواج بده. بنابراین هنوز ایران هم بهش فکری بکنید. به هر حال امیدوارم اگه خواستید تو این مجلات میتونید اعلانی بکنید، امیدوارم که کسی پیدا بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میخواید شماره تلفنمون بهتون بدم یه وقتا؟
شما میخواید شما تلفن رو بفرمایید.
بفرید شماره تلفن.
جناب هالو.
بله بفرمایید.
شما تلفن میام خدمتتون 425
بله
746
بله
19
بله
54 جناب آقای بهادر.
خیلی متشکرم، ممنون از محبتتون. تمنام.
خواهش میکنم مثلا یه وقت کسی هم باشه مثلا از ایران بخواد بیاد ایشون خواهد میتونید دعوتش میکنید یه خودتون
بله دیگه
مشکلش بوده سالا دیگه.
حالا شما ایران که تشریف میبرید شاید یک کسی به دلیلی که میخواد بیاد امریکا بتونه بیشتر علاقه من باشه که به هر حال در این زمینه کاری بکنم. به هر حال امیدوارم موفق باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان.
تمنام. سلام. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر بیژن آفار از شما خواهش میکنم که برای جلوگیری از نفوذ میکروب‌های خطرناک دهان از طریق لثه به داخل بدنتان و صدمه این میکروب‌ها به اعضای دیگر بدنتان مرتب دندان‌هایتان را تمیز نگه دارید و با مراجعه به متخصص لثه دهان خود را کاملا سالم نگه دارید. شماره تلفن من 310-443-44-44 310-443-44-44.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
دفتر خدماتی ایوان با مدیریت نازی اعظم و فرح کارساز در خدمات سوشال سکیوریتی، مزایای بازنشستگی، SSI و SDI، بیمه های مدیکل و مدیکر، حقوق و مزایای فرزندان و سالمندان،
امور مهاجرت، ویزای کار، تحصیلی، نامزدی، گرین کارت و سیتیزنشپ. 714-619-93-31
714-619-93-31.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه‌ها و بازی‌های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
در مراکز لیزر تراپی درمابر برای رفع موهای ناخواسته بدن بهترین امکانات با استفاده از جدیدترین دستگاه‌های لیزر مخصوص پوست‌های تیره و سبز ارائه می‌شود. برای مدتی محدود با تهیه پکیج‌های 4 جلسه‌ای پنجمین جلسه را مهمان ما باشید. 866 444 6411 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در میشن ویو، انسینو، سان دیگو، تورنس تا ساعت 8 بعد از ظهر 7 روز هفته پذیرایی شماست. تلفن 866 444 6411 866 444 6411. درما بر.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کسری 888 375 67 27. تماس بگیرید.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
عزیزم بخیر آقای دکتر، من 1.8 سال پیش با یه آقای آشنا شدم که ایشون 29 سالشون و من 23 سالمه. اون موقع به خاطر یه سری احتیاجاتی که داشتم و ایشون برای من برآورده میکردن از نظر محبت و توجه، با اینکه فیزیکشون نمیپسندم باهاشون رابطه‌مو شروع کردم.
نه، صبر کنید. شما یک کسی رو ظاهرشو نمیپسندیدید ولی چون به شما توجه میکرد و خب هیکلشون فرق نمی‌کنه. یه آدمی رو نمیپسندید ولی چون به شما محبت میکرد، شما وانمود کردید که از او خوشتون میاد. خب این که تقلبه نیست.
من وانمود نکردم. به ایشون از روز اول گفتم که هیکلتون رو نمیپسندم. ایشون خودشونم چون با هیکلشون مشکل داشتم قرار شد که لاغر کنم و این کارو تقریبا تا الان دارن انجام میدن.
خب
ادامه
بدم. آره، اون وقت اون توجه و محبت، یعنی محبت مخصوصا از محبت به شما میکردن، این چیکار میکردن؟
محبتی که به من داشتن تقریبا میشه گفت تقریبا سعی میکردن مشکلات منو بشنون، به درست میگم هر چه که من دوست داشتم منو یاری میکردن به هر نحوی که من میخواستم. یعنی نمیدونم چطور
براتون توضیح بدم. آخه ببینید عزیز، ما برخی از احتیاجاتمون رو قراره یک کسانیم، ما درس بلد نیستیم، مدرسه است، مریضیم، دکتره، ولی یه سری آدم‌ها که نمیدن تو این دنیا احتیاجات ما رو برآورده کردن و برآورده کردن که به عنوان آدم مهربون نمیشناسیمشون. مهم اینه که اونا چرا این کارو میکنن. حالا به هر حال تو ایران عادی و معمولی است. میفرمودید. خب
بعد از یه مدتی که گذشت ایشون از اول به من گفتن که رابطهشون نمیخواد سطحی باشه و میخواد به یه جایی برسه، یعنی از نظر ازدواج میخواد. منم گفتم خب منم نمیخوام مثلا تو یک ماه باشی بعد نباشی، ولی نمیخوام الان راجع به ازدواج اصلا فکر کنم. بعد از یه مدت زمانی که گذشت، البته همون یک ماه اولشون به من گفتن که قبلا با یه خانمی نامزد بودن و بعد باهاشون دچار مشکل شدن و من متوجه میشدم که مشکلی که باهاشون داشتن خیلی بزرگه و اصلا هیچ اعتمادی به دختر اطرافشون ندارن و به من یه شک خیلی خیلی بزرگی داشتن.
نه صبر کنید. بزرگترین مشکلی که اون خانم داشتن چی بوده؟
ایشون رو زمان نامزدی با خودشون با یه پسر دیگه توی اتاقشون دیده بودن.
خب
بعد متوجه شدم که خب نسبت به من خیلی شک بزرگی داره. میگم
چرا نسبت به شما یه شک بزرگی داره؟ اگر ایشون فکر
میکنه کلا نسبت به همه یه شک خیلی خیلی چیزی داشت، خب. نسبت به هر دختری که باهاش بود فرق نمیکرد براش.
خب اسم این بیماری خانم؟
بله.
مثل من فکر کنم هر اتومبیلی تصادف کرده الان خورده. خب ایشون یه دختری رو باش دوست شده، حالا معمولا این آدم ها همون آدم ها رو انتخاب میکنن، بعد اینجوری ده. اینا چرا به همه تعمیم ده؟ ایشون نمیدونست که ممکنه آدم ها در حالی که با کسی دوستن ازدواج کردن با کسی دیگه باشن؟ خب این که میدونست، حالا یه نفرم پیدا کرده، اون که دلیل نمیتونه باشه. پس بنابراین ایشون آدم شکاکیست و سوء زن نیست. خب
درسته، دقیقا. و مشکل اصلی منم همینه. الان که یک سال 8 ماه گذشته، میتونم بگم در عرض یک سال من انقدر سختی کشیدم که چطور بهتون میگم، هر وقت که من میرفتم بیرون گوشیمو جواب نمیدادم. من ایشون خیلی خیلی تاکید زیادی داشتن به موبایل، ولی من اصلا هیچ خوشم نمیومد اصلا ازش. گهگداری میشد که انتهای کیفم بود و بیرون بودم، سر کلاس بودم، حتی به من میگفتن تو فقط آن کن که من بشنوم صدای موبایلتو. فقط کافی بود من 10 دقیقه این کارو نکنم. به من میگفت تو کجا بودی، با کی بودی، چی کار میکردی که سر مثلا کوشید جواب ندادی. و بعد از مدت ها طول کشید تا چند وقت پیش متوجه شدم که نه دیگه، ایشون به من اعتماد کامل داره، به طوری که به گفته خودشون اگر منو با یه پسری ببینه شک میکنه، میگه که اون پسر اونجا وایساده، من هیچ کاری ندارم.
نمیدونم بعد یعنی به شما اطمینان داره؟ نفهمیدم بعد موضوع پسره چی شد؟ یک پسری رو
نه اینطوری مثلا اطمینانش رو به من گفت. گفت حتی اگر یه جایی مثلا تو اگه منتظر من باشی کنار خیابون که من برسم تو رو سوار بکنم، اگر یه پسری کنار تو بیاد، من میگم که خب این پسره فکر نمی کنم که تو داری با اون چیز میکنی، میخوای شما رو بگیری یا با اون ارتباطت رو برقرار کنی، من فکر میکنم که اون به حسب اتفاق کنار تو ایستاده.
خب
بعد حالا من مشکلم اینه که نمیتونم انگار این اعتماد رو قبول کنم، نمیتونم باور کنم که این به من اطمینان کرده، با اینکه هنوز یه خیلی رفتارش تغییر کرده. قبلا هر وقت که من میخواستم برم بیرون، هم قبل از رفتنم از خونه بیرون هستم، بعد از خونه باهاشون تماس میگرفتم و هم وقتی که رسیدم. حالا نمیدونم واقعا من
دو تا احتمال هست. احتمال اول این است که ایشون در حقیقت یه دوره‌های پایین و بالایی داره، یه اختلال و اشکالات روانی داره که زمانی اوج میگیره و بنابراین در اون دوران شکاک و بدبین و منفی میشه، بعد از اون حال بیرون میاد، مثل آدمی که خواب است و حالا حرف نمیزنه بعدم بیدار میشه یا برعکس. دومین احتمال این است که فکر کرده شما رو ممکنه از دست بده و ضمناً به حساب خودش گذاشته دیگه بدترینش اینه که اتفاقی میفته منم که بالاخره میفهمم. نتیجتاً مثل آدمی که وحشت میکنه مثلا بپره تو استخوان، شنا نمیخواد بکنه، چشماشو میبنده میپره، تصمیم گرفته اگر واقعا این کارو بکنه چشماشو ببنده، برای که فکر میکنه اگر نبینه و ندونه میتونه خودش رو اداره کنه و کنترل کنه. به شدتی که شما گفتید قبلا ایشون بوده، اگر ایشون نرفته برای معالجه، اگر دارو نمیخوره، حتما یکی از این دوتاست، یا فقط یک کسیست که یه دوره هایی داره از این بیماری میره و بر میگرده، یا کسیست که تصمیم گرفته اعتماد مطلق بکنه در ذهنش برای که خودش رو آسوده و آرام بکنه، ولی همون آدم بیمار قبلی هست و به شدت و میزانی هم که اینجا بیشتر به شما اعتماد و اطمینان میکنه خطرناکتر و بدتر میشه. بنابراین شما با توجه به آنچه که بوده باید بدونید ایشون گرفتار است و بیمار، و هرگز هم شما یه چنین آدم شکاکی رو حتی اگر از خانه بیرون نیایید، تمام دستگاه‌های عجیب و غریب رو هم به خودتون و دوربر خانه وصل کنید که مگس هم از اونجا نتونه بپره بره و بیاد، آخر کارش شما رو متهم میکنه به اینکه تو داری راجع به کسی دیگه فکر میکنی و یا احتمالاً فکر دیگه تو سرت، و اصلا فایده ای نداره. یعنی اینا بیماریست، اینا معالجه میخواد. من تعجب میکنم از شما که به دلیل اینکه کسی به شما توجه میکنه که توجه نمیکنه، وسواس داره، بیماره، به شما اونجوری توجه میکنه و بعدم احتیاجات شما رو برآورده میکنه برای که میخواد مالک شما باشه، برای که میخواد صاحب شما باشه، برای که میخواد شما مال او باشید، در حالی که بزرگترین مشکلش این است که هرگز به کسی اعتماد و اطمینان نداره. بنابراین اسم این بر اساس آنچه که به من توضیح دادید بیماری یا گرفتاری است. معالجه پذیر است ولی دارو درمانی و روان درمانی مدت نسبتا طولانی میخواد، و بعد این دکترشه که باید بگه مشکل و مسئلهش چه بود، داروها چگونه اثر کرد، حالا چگونه خوب شده یا بهتر شده تا بشه پذیرفتش، و الا فقط و فقط این درست مثل آدم بیداری است که حرف میزنه، فعلا چند ساعتی خوابیده دوباره بیدار میشه و شروع میکنه به حرف زدن. بنابراین شما به هیچ وجه نمیتونید به این ادعای ایشون یا تغییر نظرشون باور کنید. این جور آدما با اون توضیحی که شما دادید به هیچ وجه به یه چنین اعتماد و اطمینانی نمیتونن برسن. این درست مثل منیست که شما بهم بگید یه حرفی بزن که نمیخوای بزنی، ولی خب اینو یه دفعه این کارو میکنم، این من نیستم. بنابراین از نظر من ایشون نه فرقی کردند احتمالاً و نه فرقی به این راحتی‌ها میکنن، یکی از این دوتا احتمال است. حالا پرسش شما این است که چی؟ شما بهش اعتماد اطمینان نمیکنید؟ به نظر من درست است که به دلایل دیگر این کارو نمیکنید، ولی حق دارید. یعنی اصلا ایشون تا زمانی که دکترش نشون نده بیماری و مشکلش چه بوده و چگونه خوب شده، جایی برای پذیرفتن از ناحیه شما نباید باشه و نیست.
جالب که
تحت نظر هیچ دکتری نیستن آقای دکتر. خیلی چی تموم شد؟ میدونم عزیز، من متوجه هستم، چون من اصلا دلیلی برای این نمیبینم. به نظر من چون اون اتفاق نیفتاده هیچ، فقط یه آدمی است که مثلا شما بهش گفتید حرف زشت نزن، میگه باشه دیگه نمیزنم، ولی فردا میزنه. بنابراین
بعد از اینکه یادآوری میکنه، واقعا همین چند ساعت پیش تعاممون شد، شما گفتم که خب پس تو کشو بر نداشتم، بعد گفتم خب پس تو یعنی اعتماد نداری دیگه، گفتش که نه من عصبانی بودم.
بنابراین
فرق بین عصبانیت و
اصلا فرقی نمیکنه عزیز، اصلا اینکه من عصبانی بودم، خسته بودم، خواب آلود بودم، صبح بود، بعد از ظهر بود، میخواستم تو رو اذیت کنم، میخواستم خودم از هیچ فرقی نمیکنه. چراییش اولا توضیح درستی نیست، برای اون اصلا فرقی نمیکنه. شما درست پس که برسید به یه آدمی متوجه بشید که ایشون مرده، بعد به شما میگه حالا من زن شدم میخوام حامله بشم، خب همچی چیزی ما نداریم دیگه. نه بی خودی خودتون رو گرفتار نکنید. شما میخواید بگید این آدم کیه، به شما میگم همونی که دیدید، حالا این انتخاب شماست که با آنچه که دیدید میخواید رابطه داشته باشید یا نه، اون انتخاب شماست، هر جوری که خیر و صلاحتونه لطفا عمل کنید. ولی اینو آدم ها تا معالجه نشن، اینا بیماریست، اینا تا معالجه نشن، مغزشون یه آسیبایی دیده، یه نوع خاصی خبر رو پروسس میکنه، یه نوع خاصی استدلال میکنن، یه نوع مسئله علیت کازالیتی رو میفهمن، مسئله تقدم و تأخر زمانی رو میفهمن، موضوع اصلی و اساسی زندگی براشون خدمت و خیانته، وسط اینا همینجوری دست و پا میزنن و در نتیجه خوب بودن شما، مهربون بودن شما، پاک بودن شما هیچ فرقی در این ماجرا نمیکنه. به همین جهت است که انتخاب با شماست، هر جور که دوست دارید و درست میدید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور.
سلام علیکم. شنگ رجبن، دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه من از این فرصت استفاده کنم. اولا اعلام کنم که همین یک شنبه 18 اپریل از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در انجمن یهودیان لس آنجلس یا ببخشید بگذارید راحت واسطه در جویش فدریشن به اصطلاح سخنرانی برپاست و سه نفر از دوستان و استادان و خوب عزیز سخن میگن. بنده هم در اونجا سخنی دارم. ورود برای همگان آزاد است و رایگان، ولی باید از قبل لطف کنید و تلفن کنید و جای خودتون رزرو کنید. گرچه جای بزرگی دارن ولی به هر حال نگرانی از افزایش بی حد جمعیت هست. این است که از قبل باید جا رو رزرو کنید با تلفن 323-654-4700. عنوان سمینار هم احترام متقابل، روابط سالم بین والدین و فرزندان بزرگساله. موضوع فوق العاده خاص و جالبی است. همین یک شنبه 18 از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در جویش فدریشن واقع در 1317 نورت کریسنت هایت در نورت هالیوود. باز هم شماره تلفن رو تکرار میکنم 323-654-4700. همچنین یادآور میشم که روز دوشنبه 19 من دنباله سخنم رو درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست خواهم داشت. عزیزانی که در برنامه قبلی بودن ورودشون آزاد و رایگان هست. دوستان تازه این دوشنبه 7 بعد از ظهر ورودیه $20 خواهد داشت در المپیک کلکشن، در جای تازه خواهد بود. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست از سیاتل واشنگتن آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت، ولی قیمت‌ها تا اول ماه می ثابت، بعداً افزوده خواهد شد. ضمناً اگر رزرو کنید و بخواید اون رو کنسل کنید، این کار رو میتونید انجام بدید بدون اینکه هزینه ای داشته باشه. ضمناً بلیط هواپیما هم برای رفتن از هر جا به سیاتل از جمله از لس آنجلس به هر حال با هر هفته و ماه که میگذره گرانتر میشه. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
دکتر هجیر دادگستر با تخصص در کلیه جراحی‌های چشم و فوق تخصص در جراحی‌های رتینا و مکولا در ولی رتینا اسوسییتس مدیکال گروپ در انسینو با پیشرفته‌ترین تجهیزات برای تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری‌های چشم، خصوصاً بیماری‌های خطرناک چشم ناشی از فشار خون، مرض قند و مکولار دیجنریشن. دکتر هجیر دادگستر حافظه بینایی شما. 1-877-D-RETINA 1-877-373-8462.
و این بار دو هنرمند توانای موسیقی ایران، محمد حیدری و منوچهر چشم‌آذر، صدای جدیدی را به دوستداران موسیقی ناب ایرانی معرفی می‌نمایند. مسعود درویش با ترانه‌های جدید در آلبوم غزل طراوت.
غزل طراوت
آلبوم غزل طراوت با صدای مسعود درویش از هم‌اکنون در سراسر جهان.
یه ساعت انتظار تو، نمیدونی چه خالیه، حد بزنیم فاصله رو.
تهیه و پخش شرکت ترانه.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171
855-7171.
چی میشه اگه با برداشتن 10 قدم ساده به بسیاری از افراد جامعه خودتون کمک کنید تا همیشه برای رفتن به موقع به محل کار خودشون امکانات حمل و نقل داشته باشن؟ چی میشه اگه با نوشتن 10 خط بتونید به بچه‌های زیادی که کتاب و منابع آموزشی ندارند کمک کنید که آموزش بهتری ببینند؟ چی میشه اگه با صرف 10 دقیقه از وقتتون به بهبود برنامه‌های آموزش شغلی در جامعه خودتون کمک کنید؟ چی میشه اگه با جواب دادن به 10 تا سوال ساده به همه هدف‌های بالا برسید؟ فرم سرشماری کمک میکنه جامعه ما هر سال بتونه بیشتر از 400 میلیارد دلار برای انجام پروژه‌ها و بهبود خدمات بگیره. برای رفتن به سوی یه آینده بهتر باید این فرم رو از طریق پست برگردونیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری می‌سازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
ایوه چرا دسپریتی؟
آخه چی کار کنم بابا، نانی بچه هم گذاشته و رفته.
با اینکه قصه نداره زنگ بزن به دسپریت هاوس وایف سرویسز.
اون سریال تلویزیونی رو میگی؟
نه بابا، یه کمپانی ایرانیه. چه کارمندایی داره، از نانی بگیر تا هاوس کیپر. تازه من خودم برای نگهداری از پدر و مادر پیرم ازشون یک پرستار رو هم دم گرفتم که خیلی خوبه.
راست میگی؟
آره، تازه اونا میتونن برای همه کارمند پیدا کنن و برای کسایی که کار ندارن کار پیدا کنن.
ایوه خدا عمرشون بده. شماره شون چنده؟
818-301-8888.
Right now, get up to $500 off cabinet refacing from the Home Depot's Home Services. Think of cabinet refacing as a facelift for your kitchen. Replacing all your current cabinet doors and drawers with new ones, giving you a stylish new look. And transforming your kitchen without a major overhaul. Just call 1-800-269-1400 to set up a free in-home consultation. Use your savings to upgrade your cabinet style, color, and material. And rest assured that your expert installation will be backed by the Home Depot, putting a smile on your face. Call 1-800-269-1400. That's 1-800-269-1400 today. And get up to $500 off your cabinet refacing project of $3,000 or more. More saving, more doing. That's the power of the Home Depot. Minimum purchase required through April 29th at participating U.S. stores. See store for license numbers and details.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، دو نکته را عرض کنم. شنونده ارجمندی تلفن کردند و نکته را اشاره فرمودند و اون این است که کسانی که SSI میگیرند بیشتر از 1 ماه احتمالاً یا 29 روز یا 30 روز نمیتونن خارج از امریکا باشن، هر جای که باشن. بنابراین شرطش این است که در اینجا باشن. ولی کسانی که حقوق بازنشستگی میگیرن، چون بنده دیدم بسیاری که در امریکا بازنشسته شدن و در ایران یا جای دیگر هستن، اونها به دلیل حقوق بازنشستگیشون، چون قبلا این پولها رو به دولت دادن، پول خودشون رو در حقیقت دارن پس میگیرن هست. بنابراین شنونده خوب و عزیز قبلی ما کاملا حق داشتن که باید در همین جا بمانند و همسر ایدئال خودشون رو پیدا کنن. و نکته دوم این که 4 تا CD که در یه پکیج هست تحت عنوان اگر جوان بودم If I Were Young و 4 CD دیگه تحت عنوان 50 باید نباید در زندگی زناشویی، همکنون در اختیارتون هست. فکر کنم از فردا و پس فردا دوستانی که در شهر CD DVD های بنده رو در اختیارشون هست رو میتونید بهشون مراجعه کنید. ولی از وبسایت من هم holakui.com holakouee میتونید تماس بگیرید یا با تلفن 310-926-5026 یکی اگر جوان بودم و دیگری 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سوالی که از خدمتتون،
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ببخشید منو.
بله، سوالی که از خدمتتون داشتم یه بحثی بود چند روز پیش با یه شنونده راجع به بیگ بنگ و آفرینش. من اینجور که از صحبت‌های شما متوجه شدم، فرمودین که بیگ بنگ ربطی به خلقت هستی نداره. خب این، من این موضوع رو متوجه شدم.
یعنی به طبیعت مرتبط، به نیچر و به جهان فیزیکی و مادی، ولی مفهوم هستی اگزیستنس میتونه هزاران هزار دنیای غیر مادی باشه که همچنان باشه. یعنی ذهن این احتمال و امکان رو میده. به همجرد بود که من گفتم میتونیم بگیم آغاز یعنی جهان مادیست یا خلق، هرچی بخواید اسمش رو بذارید، یا طبیعت، ولی به عنوان هستی یا کرییشن به نظر من باید مواظب این واژه‌ها در فلسفه بود و حتی در علم. بله می‌فرمایید.
بله من 80% جوابو الان گرفتم، خیلی متشکرم. سوال دوم، شما فرمودین راجع به کوانتوم فیزیک ثابت کرده که از هیچ چیزها به وجود میاد.
Right.
این آیا مثلا make sense میکنه این؟
خب همین دیگه.
توضیح بدین.
من متاسفانه فیزیکدان نیستم، یه کمی میدونم، ولی چون میدونم درست مانند نظریه قبلی که درباره مسئله عرض کنم حقوق بازنشستگی یا SSI دادم کار من نیست، میتونم دوستان رو مراجعه بدم یا شاید یه فرصتی باشه در یکی از این برنامه‌ها خواهش کنم عزیزی صحبتی بکنن تو این زمینه هستم، ولی چون این مطلب رو هم خواندم و هم شنیدم، یعنی هم در سمینار علم و شبه علم آقای دکتر علی نیری این بحث رو اونجا مطرح کردم و اتفاقا دقیقاً گفتگویی که بر اساس تئوری چه عمومی و چه نسبی اینشتین یا عمومی یا مثلا خصوصی اینشتین بود درباره نسبیت، همونجا هم تجربه رو برانگیخت و اصولاً در فیزیک کوانتوم یا فیزیک هسته‌ای در ذره و در لحظه مطالبی هست که با مفهوم زمان و با مفهوم عناصری که در جهان هستند نه تنها ارتباط و هماهنگی به نوعی نداره، حتی عکس همند. و از همین جاست که این گفتگوها آغاز شده. بنابراین اون مطلبی که عرض کردم، اینکه توجه شما را به این موضوع جلب کرده، کاملا متوجه هستم. بندم از جمله کسانی بودم که در تمام مباحث فلسفی که در میان فلاسفه بزرگ بوده، حتی به عنوان یه اصل بوده که از هیچ چیزی به وجود نمیاد، اما وقتی که خواندم و بعدن شنیدم به این نتیجه رسیدم که این گفتگو در اونجا نمیخوام بگم اثبات شده، چون میدونید برخی از اوقات مباحثی از این قبیل اثبات نشه، ولی به عنوان نظریه و تئوری غالب پذیرفته شده است درباره این مفهوم فلسفی علمی. و به همین جهت است که میتونم بپرسم اگر یه وقت دیگه، شاید مثلا چون من با دکتر نیری میتونم صحبت کنم یا عزیزان دیگر، ولی ایشون میتونم باشون صحبت کنم، هم اطلاعاتی بگیرم، هم اگر یه وقت دیگه یکی دو هفته دیگه روی خطش فوردید احتمالاً کمی بیشتر دربارش میدونم، ولی چون تخصص و کارم نیست ترجیح میدم در این زمینه دخالت نکنم. ولی مطلبی که فرمودید و از من شنیدید دقیقاً همینه و برای خود من هم همطور که باز اون جمله‌ای که اشاره کردید استاد توانایی تصورش رو ندارم، ولی دقیقاً به همین دلیل که ما در جهان فیزیکی و مادی هستیم. درست مگر من شما میتونیم تصور همون داستان بیگ بنگ رو بکنیم که در حالی که جهان به یک گونه ای از نظر مادی داره درست میشه و درست مثل یه بادکنکی هست که داره اکسپاند میکنه و توسعه پیدا میکنه و در درونش رو میشه فهمید، بیرونش رو فکر کنیم وجود نداره، چون از نظر ذهن ما اون بیرون بادکنک همچنان وجود داره، ولی دیگه بادکنک نیست یا هیچ چی نیست، مثلا هواست یا میتونه خلاء باشه، ولی به هر حال همچنان هستی یا وجود در اونجا هست. شیء موجودی که ما ببینیم نیست، اما وجود در اونجا هست. یا فرض کنید تصور اینکه زمان و مکان رو شما ابدی و سرمدی کنید، یعنی ما حرف اون است که زمانی نبوده که عالم نباشه، برای که از نظر ما با خلق جهان زمان تحقق پیدا کرده، ولی این حرف در حالی که متوجه هستیم و به بحثی در فلسفه تحت عنوان قدیم زمانی میره، به قدیم ذاتی که مسئله خداست مرتبط نیست. ما میپذیریم که جهان قدیم است از نظر زمانی و اون جمله‌ای که عرض کردم و باز شما در مباحث فلسفی میشنوید که زمانی نبوده که عالم نبوده، بنابراین همیشه عالم بوده و داستان بیگ بنگ هم از یه جهت با این در تضاد هست، از جهت نیست، وقتی در تضاد قرار میگیره که همچنان به زمانی قبل از اون باور داشته باشیم، ولی اگر زمان رو نتیجه اون انفجار یا آغاز بدونیم، پس بنابراین اون جمله همچنان درسته که زمانی نبوده که جهان نبوده. اما همطور که شما میدونید من و شما میتونیم همچنان این تصور رو داشته باشیم، هر اندازه که برای ما معنیدار نیست، که قبل از هر زمانی باز زمانی بوده، ولی مقصود ما در حقیقت یک نوع از بودن است که مقید به زمان نیست. در حالی که در مباحث فلسفی سخن این است که خداوند قدیم ذاتی است. تفاوت قدیم زمانی و قدیم ذاتی هم در مباحث فلسفی این است که قدیم زمانی منوط و موکول به علت که باید علتی داشته باشه، در حالی که قدیم ذاتی پدیده است بدون علت. به همین جهت که جهان فیزیکی و مادی باید علتی داشته باشه از دیدگاه این تجزیه و تحلیل یا نگاه فلسفی، در حالی که خداوند قرار نیست خالقی خودش داشته باشه، یعنی خالق احتیاج به خالق نداره. آنچه که ما در جهان فیزیکی و مادی میبینیم و قدیم زمانی هست، ما رو به رابطه علت و معلول یا علت العلل یا علیت میکشونه، در این مفهوم البته، نه در مفهوم کلی علیت و نه وقتی که به موضوع خداوند میرسه. به همین جهت است که بحثایی هم که بنده دیدم درباره آفریدگار و پروردگار و اینها، خیلی فقط اینا انتخابی مقدار واژه و لغت است. مهم این است که آیا یه بحث علمی داریم یا یه بحث فلسفی داریم یا یه بحث مذهبی، و هر کدوم از اینها مفاهیم و کانسپت‌های خودشون رو دارن. برخی از اوقات حتی مفاهیم واحدی رو به کار می‌گیرن، اما تعاریف و دفینیشن‌های متفاوتی دارن، و یا این تعاریف که به یک اعتبار روابط هست، روابطشون در اون مجموعه یه معنای دیگری میده. به همین جهت که موضوعی علمی رو از موضوعی فلسفی و مذهبی باید جدا کرد، مگر اونجایی که آگاهانه میدونیم و با هر سه سیستم آگاهی انسان که علمی، فلسفی، مذهبی آشنا هستیم و متوجه این بستا ارتباطات یا تفاوتها یا تضادها میشیم. بنابراین صحبت کلی شما را اگر من به عنوان یه common sense، یه شعور عادی و معمولی بگیرم، که همطور که فرمودید doesn't make sense، حرفتون درست است. این که در مباحث یه مقدار علمی و یا فلسفی این تصور به دلیل اینکه به زبان میاد و قابل انتقال معنایی داره همچنان سر جای خودش هست، و اینکه اصولا در طول تاریخ فلسفه بحثی که در ارتباط با هستی بوده اصولا موضوع ایجاد یا تولید چیزی از هیچ چیز رو رد و نفی کرده، به عنوان یه اصل بدیهی میشناسه و در نتیجه اون رو خلاف اون رو واضح البطلان میدونه، یعنی موضوع رو میدونه که معنا نداره. همطور که عرض کردم، آنجا که بنده خواندم و شنیدم، فیزیک هسته‌ای یا کوانتوم فیزیک یا ذره، بحثش عبارت از این است که این شدنی است. اطلاعات بیشتر رو میگیرم، امیدوارم حرفی برای گفتن یکی دو هفته دیگه اگر مایل بودید تلفن بفرمایید رو بنده در خدمتتون هستم.
حتما، چون چنین پذیرفتن چنین نظریه‌ای خب میتونه به این عقیده قوت بده که خب جهان هم ممکنه آفریدگاری نداشته باشه، همه چیز از هیچ به وجود اومده.
نه خب ببینید، نه متوجه هستم. ببینید الان باز وارد یه مرحله دیگری شدیم، چون بحث آفریدگاری بحث فلسفی و حتما مذهبی، اصلا بحث علمی نیست. بنابراین وقتی شما بحث علمی رو میکنید، وقتی بکشتش به حریم فلسفی، درست مثل یه زبانیست، مثلا یه لغت میز رو شما دارید میبریدش مثلا حالا به تیبل و دسک، آن باید تبدیلش بکنید تا بشه از اونجا رسید، ازش با این سرعت نمیشه نتیجه گیری کرد. به همین جهت است که ببینید، بذارید یه جمله رو یه جوری خدمتتون عرض کنم در فرصت کمی که هست. ببینید، ما فرض کنید 200 سال قبل بسیاری از مردم جهان باور داشتن که جهان 6000 سال است و خلقت هم این گونه انجام شده. فرض کنید 4003 سال قبل از میلاد حضرت مسیح تا روز نمیدونم 9 اکتبر مشخصم کردن تا این حد. یک مرتبه نظریات داروین مطرح شد. خب نظریه داروین به هیچ وجه نه رد خداست نه هیچ ارتباطی به موضوع خدا داره. در حقیقت رد اون باور فلسفی مذهبی درباره خلقت بود، که جهانی که چند میلیارد ساله یا چند میلیون سالشو میشه به راحتی در کره زمین تشخیص داد و تعقیب کرد، دنیای 6000 ساله نیست و اصلا ماجرای خلقت هم اینگونه حتما و هرگز اینگونه نبوده. ولی شما باید قبول میکردید که یه نظریه غلطی درباره خلقت داشتید که عوض شد. نه اینکه فرض رو بر این بگیریم که حالا با آمدن مثلا نظریه کتاب اصل انواع یا داروین یه دفعه موضوع خدا منتفی شد. این اون گرفتاریست که نباید گرفتاری شد. یعنی موضوع اصل انواع هیچ ارتباطی به بود و نبود خدا نداره، بلکه یه باوره به نظر من خیلی کودکانه درباره خلقت رو کنار میزنه و در نتیجه آدم اگر یه ذره نخواد کودکانه به موضوع نگاه کنه، یه ذره واقع بینه نگاه کنه، میده سرابهای اون داستان اصلا اینقدر ده ها تضاد و تناقض درشه که اصلا جایی برای ذهن یه آدم به نظر من 12 ساله هم باقی نمیذاره، چرسه به این که آدم بخواد در بزرگ سالی بپذیره. به همین جد اثبات مواظب این موضوع بود و باز به همین دلیله که فرض کنید مارکس هم و بعدا انگلس هم نخواستن تئوری داروین رو بپذیرن، برای که میخواستن برابری انسان رو در اول تولد قبول کنن و اون رو تحت تأثیر عامل یادگیری که منجر به تفاوت و تغییرات ارثی میشه ندونن. بنابراین شما یه دفعه میدید به داروین دو گروه حمله میکنن، هم مارکسیستا حمله میکنن هم مذهبیون، ولی هر کدوم به دو دلیل. در حالی که واقعیت مسئله این است که داروین اصلا بحثش هرچه بود که اولا درست بود، اون دو نظریه غلط بود، ممکن بود چیزی را در اونها رد و نفی نکنه، ولی مردمان این چنین نگاهش کردن. به همین جاست که الان هم شما با اون سرعت اون نتیجه گیری نکنید، بحث علمی رو با در بحث علم باش. و علم بحثی درباره خدا نداره، علمی که راجع به خدا صحبت کنه به نظر من علم نیست، حالا وارد حریم مذهبی و فلسفی شده و متاسفانه بسیاری دوستان این کارو میکنن و فکر میکنن این رابطه ها رو به راحتی میشه برقرار کرد، و همونطور که عرض کردم از یه زبون به یه زبون دیگه میرن یا از این نظام ذهنی به نظام دیگه. به هر حال اگر یه وقتی دیگه اومدی با هم راجع بهش صحبت کنیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تمنام کنم دوست گردید. شنگ و رجمن با ما باش.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن باری شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. سومین شعبه هومن باری شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت‌های معتبر بیمه، در 8800 برتون وی در شهر بیولی هیلز افتتاح شد. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
My Tennis Coach USA، برنامه از مرتضی بیرانزاده، مربی با سابقه بین المللی تنیس، همین جمعه از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر. My Tennis Coach USA.
آهای آهای وری نشینا، یه مشتی داریم واسه، با خیال راحت میتونی دعوت کنی مهموناتون. هرلی فرش مارکت رو یادتون نره، کشید یا هرچی که بخوای موجود داره، ماهی و گوشت و خاروبار، شیرینیجات و میوه نا، غذای کشر عالی و خوب با جنس ناب و مرغوب، خورش های ایرونی، کباب زعفرونی، جوجه کباب و گوجه با نون داغ کنارش، قضا میاره خونه بهش بده نشونه.
با افتخار افتتاح هیونی گلد کاشر مارکت را در وست هیلز، تقاطع پلت و ونوون با تایید RCC به اطلاع هممیهنان ساکن ولی میرساند. 818-932-7999.
آنچه خوبان همه دارند بهترش را ما داریم.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
پس های گذاشتی مدرسه هنوز ناراحت بود؟
آره، باید عادت کنه شبا زودتر بخوابه. حواسه جمع کن، حواسه جمع کن، موتوریو بپا.
Are you okay?
Yeah, I'm okay. تو چیزیت نشد؟
نه، چیکار کنی؟
طبق قانون کالیفرنیا بعد از هر تصادف اتومبیل و موتورسیکلت، شما و طرف دیگر تصادف باید اطلاعات خود و بیمه اتومبیل خود را رد و بدل کنید. عدم انجام باعث جرم هیتنران خواهد شد. بعد از تصادف فوراً به وکیل متخصص اطلاع دهید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
سازمان غیر انتفاعی آرم اولین و پیشرفته ترین مرکز تحقیقات در مورد بیماری عضلانی HIBM است. HIBM نوعی بیماری موروثی است که عوارض آن از سن 20 سالگی بروز کرده و با تحلیل عضلات مبتلایان را اسیر صندلی چرخدار می کند. سازمان آرم با پیشبرد تحقیقاتی گسترده و جهانی همکنون در ارتباط با فرمول انتخاب شده دارو و در مسیر تایید FDA گام بر می دارد. هدف آرم حمایت از سلامت بیشتر جامعه است که با همیاری گسترده شما مراحل نهایی نیز به انجام خواهد رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر و حمایت با 1-800-ARM-2000 و یا 1-818-789-1040 تماس بگیرید. www.hibm.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 15 می دو کنفرانس در اونجا خواهم داشت که 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. و روز یک شنبه 16 ماه می در تورنتو کانادا خواهم بود، ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، و 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام. درباره محل میتونن دوستان از وبسایت من اطلاعات بیشتر رو بگیرن. از هفته آینده هم بنده اطلاعات بیشتری رو در این زمینه با آقایتون خواهم رسون. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
ارزم بود آقای دکتر، من یک فرزند 4 ماه و نیم دارم که حالا در این خصوص از شما خدمت دیپلماتیکی فلسفه و تعلیم و تربیتتون و همچنین یک دافتادگی رو کامل گوش کرده. و در این خصوص حالا یه سری سوالاتی برام پیش اومده که می‌خواستم ازتون بپرسم. بعد مثلا تو خواستم از شما خدمت شما نمیدونم اعتبار کارتم چقدر دیگه باقی مونده، میخواستم اگه اجازه بدید سوالاتمو اول بپرسم که اگه قطع شد جوابتون رو از طرف رادیو.
آخه داستان این است که معمولا پرسش ها توضیح میخواد عزیز، بنابراین امیدوارم قطع نشید. بعدم به بند دونه اولش رو بفرمایید، ولی که اگر دیدم که کافیه میگم برید سوال دوم. ولی بفرمایید جان.
ازم موضوع من آقای دکتر دانشجوی دکترا هستم. بعد همونطور که میدونید دانشجوی دکترا ما یه فرصت مطالعاتی میتونیم بریم بین 6 تا 9 ماه حالا خارج از کشور، یکی از دانشگاهی که در قصد مطرح باشه میتونیم فرصت 6 تا 9 ماهی رو اونجا سفری بکنیم. و میدونم که شما عرض کردید که تا 3 سالگی بچه رو نباید در قصد به سفر ببریم. میخواستم ببینیم حالا این سفر اگر بخوایم بریم چه شرایطی داشته باشه برای بچه مشکلی پیش نمیاد و اصلا توصیه میکنید یا نه؟
نه حتما
و...
مشکل نه صبر، حتما مشکل پیش میاد. فقط تنها کاری که شما میتونید بگید اگر شما و همسرتون هر دو با هم هستید، او رو به محیط غریبی که میبرید مواظب هستید که با غریبه های زیادی در ارتباط نباشه که یه مقدار گم و گیجش کنه. اگر یه جایی میدید که زبانش متفاوته، خود اون یه مقدار مسئله و مشکل برای کودک به وجود میاره، برای که او از چیز تازه و جدید میترسه، وحشت میکنه. بنابراین فقط میتونید کمش کنید. اینکه شما بتونید این رو بی خطر کنید ممکن نیست. این درست مثل این است که شما بگید ما بالاخره ای تصادف کنیم چی میشه، میگم حتما آسیب میبینید. فقط مسئله این است که چه مقدار. ولی اگر شما و همسرتون باشید، غریبه های دیگری دور بر نباشن، این آسیب کمتره. ولی اگر برخی از اوقات دوستان بچه ها رو میبرن مثلا به ایران، یه دفعه اونجا درگیر جمع دوستان و فامیل میکنن، اون تفاوت ها، اون دگرگونی ها مسئله آفرین است. بعدم مدت 6 ماه یا 9 ماه اگر یه جا باز بمونید و تغییر نکنید، بچه به اونجا عادت میکنه. ولی اگر شما کم 4 ماه و نیم میشه، فرض کنید شما 8 ماه بمونید، میشه 1 سال، درست اوج سپریشن انگزایتی و مسئله این دگرگونی هاست. یعنی باز وقتی برش میگردونید، باز شما با موضوعی تازه روبرو هستید، چون بچه 4 ماه و نیمه تقریبا حتی 1 هفته هم خاطره نداره. بنابراین وقتی شما برید نمیدونه اینجا تموم میشه، بعد وقتی برگردید یه جای تازه‌ای دوباره براش شروع میشه. یعنی در حقیقت شما به یک اعتبار دو یا سه بار جابجاش کردید. الو الو، من متاسفانه صدای شما رو دیگه ندارم، متاسفم، من نمیدونم، از راه دور هستید. حالا امیدوارم یه وقت دیگه تلفن کردید، من حتما شما رو زودتر روی خط میام. از این بابت متاسفم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید، من یه دختر 3 ساله دارم، منتهی خود موضوع زندگیمون پیچیده است. از بچگی شروع میکنم اگر اجازه بدید. من ایشون حدود 1 سال و نیمش بود، من و پدرش از هم جدا شدیم. متاسفانه این بچه تو شرایط خیلی سختی بود، دادگاه رأی دادش که بعد نصف وقت پیش من باشه، نصف وقت پیش پدرش، و خیلی به من وابسته بود و متاسفانه مجددا به ما گفتن که 1 هفته پیش پدر، 1 هفته پیش مادر. و
چرا شما قبول نکردید پروی پدر باشه؟
برای اینکه خیلی وابسته به من بود، همه کارشو من میکردم.
نه خب درسته عزیز، ولی اگر شما سلامت بچه‌تون می‌خواستید و همسری بود که این وابستگی شما رو به فرزندش و فرزندتون قبول نمی‌کرد و قصد به نابود کردن بچه داشت به دلیل کمدانی، شما باید کوتاه می‌آمدید. علاوه اون ظرف یه هفته می‌رفت وابستگیش رو یه جای دیگه قرار می‌داد. یعنی می‌خوام به شما بگم درست است که مادر بر این کار آماده تره، درست است که او با شما وابسته بوده، ولی روزی که یک کسی میخواد بچه من رو از میان ببره، بهترین کار این است که من میگم بچه بمونه ببره، آخر کار بد بار میاره دیگه، اونو میشه جبران کرد. بعدم وابستگیش به شما رو نگاه کنید، شما اونو نگاه شدید، یه هفته پلو خودتون برید به اونجا، دوباره تمام شکنجه و اعدام شروع میشه، دوباره برگرد یه هفته برای شما دوباره بره. بچه چیزی دیگه از اعتماد میده. من یکی از چیزایی که سخت باش مخالفم و بارها وقتی که کار به دادگاه کشیده، خوشبختانه همه جام قاضیا رعایت کردن و یا یکی از طرفین رو راضی کردم که از این بازی در بیاد و بپذیره، اگر دیگری بد بیمار است و نادان است و کینه‌توز است و قصد نابود کردن بچه رو داره فقط به هزینه اینکه یه نوع تسلی خاطر خودش باشه، گفتم بدستم به اون خلاص کن خودت. و این داستان رو میدونید، برای هم سلیمان گفتن، هم برای حضرت علی گفتن، که دوتا زن درباره یه بچه که این مادر این بچه هستیم مدعی بودن، هر دو دستور دادن که خب اگر هر دوی شما مدعی هستید، پس ما کاری که میکنیم بچه رو از وسط نصف میکنیم، نصف شو به تو میدیم، نصف شو به اون. اونی که مادر بود گفت نه برید به اون، و همون جا بود که معلوم شد مادر کدامه، برای اینکه اون کسی بود که براش سلامتی فرزندش مهم بود، نه نظرش و نه آرزوش، نه خواستش. علتی که عرض میکنم این است که دوستانی که مسائلی از این قبیل دارن، مخصوصا تو تقریبا حتی تا سن 12-14 سالگی، یه جا بچه باید خانه او باشه، یه جا بچه باید پاشه بگه اینجا خونه منه، ولی حالا میرم خونه مادرم یا میرم خونه پدرم، ولی این خونه منه. چون بچه نباید به این نتیجه برسه که اینجا خونه پدرم، اونجا خونه مادرمه، ولی بی خانمان جهان منم. مخصوصا وقتی که تو زندگی این مادر و پدر آدمای دیگه پیدا میشن و یا بچهای دیگه پیدا میشن یا ازدواج اتفاق میفته که دیگه همه چیز به هم میرزه. یعنی من تنها کسی هستم که هرگز جاپای محکمی در جهان ندارم و حتما آسیب میبینه. به هر حال اینکه شما ازدواج کردی تو متاسفانه با هم نساختید و متاسفانه معمولا همون 18 ماهی هم که بچه با هر دوی شما بوده احتمالا آسیبایی به خاطر جنگ و اختلافاتون خورده، ولی بعدا اون داستان حکم قاضی که به نظر من فکر کردن انسان هم املاکی که نصفش کنن فاجعه است. این یکی از اون چیزهاییست که به نظر من باید قاضی را و دادگاه اینجوری رأی بدن که بچه پلوی یک کسیست و یک کس دیگه فقط حق دیدار رو داره، حالا یه روز یه هفته در میون مثلا شنبه و یک شنبه در یه جایی مانند امریکا، وسط هفته هم یه روز چهارشنبه یا دو روز سه شنبه و پنج شنبه تا بچه به این ثبات و قرار از نظر زندگی برسه، چون این مهمترین مسئله است. این از سن به نظر من 6 ماهگی تا حتی 16 سالگی درسته. اینو به این دلیل عرض می‌کنم که اگر واقعا قصد جدایی دارید یکی رضایت بدم، چه بهتر که مردان در حالت عادی رضایت بدن که بچه پلوی مادر باشه، چون هم مادر برای این کار آماده داره، هم بچه این ارتباط و تعلق داره، هم بالاخره بسیاری از این مادران بچه ها رو تا آخر میبرن، در حالی که بسیاری از مردان بعد از بازی و لجبازیشون بچه ها رو رها میکنن، اون وقت است که حالا یه سرگردانی به سرگردانی دیگر بچه ها اضافه میشه. ولی به هر حال علت که قطعتون کردم واقعا به خاطر اهمیت مطلب، بنابراین شما یه سال و نیمه جدا شدید، حکمی هم که صادر شد یه هفته پلو شما یه هفته پلوی همسر سابقتون بود. چه خبر است الان که 3 سالشه بچه؟ میفرمودید.
حقیقتش با یه شخص دیگه هم صحبت کردیم، دقیقا همین فرمایش شما رو فرموده بودن، همین مثال از حضرت سلیمان برامون آورده بودن، منتها متاسفانه در اون زمان من احساس میکردم که این بچه اگر اصلا منو نبینه براش بدتره. نمیدونم، شاید هم اشتباه کردم.
حالا به هر حال اون که گذشته از
ایش بله. بعد در طول تقریبا الان 2 ساله که از هم جدا هستیم، این بچه همیشه گریه میکنه موقعی که میره مهد کودک، و جدیدن موقعی که پدرش میره از مهد کودک برش داره گریه میکنه، میگه من نمیام پلوی تو، میخوام مامانم بیاد. صبحام که من میبرم میذارمش گریه میکنه، میگه که زنگ بزن به بابا بگو نیاد دنبال من، قول بده که تو میای دنبال من. خیلی شرایط سختیه، من واقعا دارم براش میسوزه. پدرش تحت هیچ شرایطی حاضر نیست حتی بیاد بریم با یکی صحبت کنیم.
چرا پدرش این کارو میکنه؟ چرا بچهشو میخواد به آتش بکشه تا اینکه احساس بکنه یه گرمایی از آزار شما و فرزندش به دست میاد؟ اگر چنینه چرا؟ چرا فکر کنید این کارو میکنه؟
نه، ایشون اعتقادات خاص خودشو داره، فکر میکنه که بچه خوشحال اینجوری، فکر میکنه که البته شرایطو عوض کردیم.
نه صبر کنید، بچه‌ای که گریه میکنه که تو بیا، بچه‌ای که گریه میکنه نمیخوام با پدرم برم، ایشون به این نتیجه میرسه که خوشحال دیگه، کجا به اعتقاد چه ارتباطی داره؟
نه فکر میکنه که اون فقط یه لحظه است، گریه که میکنه میگه بعد که میاد پیش من دیگه خوبه، خوشحاله، فقط اون لحظه‌ای که میرم دنبالش گریه میکنه.
آیا اولا واقعا فکر میکنین ماجرای لحظه است؟
من اینطوری اعتقاد ندارم، چون بچه 3 ساله دیگه الان یه مقداری اونقدر عقل و شعورش بالا رفته که حتی من میخوام لباس تنش کنم گریه میکنه لباس نمیخواد بپوشه، چون پیشبینی میکنه که لباس اگه بپوشه میره جای دیگه، ولی فکر میکنم که اونم توی عمل انجام شده قرار میگیره، وقتی که میره خونه پدرش خب دیگه نمیتونه تا شب بشینه گریه کنه دیگه، یادش میره میشینه بازیشو میکنه.
نه بچه‌ها کاملا یادش نمیره، بچه‌ها بلا فاصله سویچ میکنن، اون کارم اتفاقا مکانیزمی است که میتونن انجام بدن. یعنی مثل من و شما هست که میایم تو استخر شنا میکنیم، میایم بیرون راه میریم، دوباره برمیگردیم تو استخر شنا میکنیم. نه اونم میفهمم خاص مدتش برای من مطرح بود، و بعدم حالا ایشون این ماجرا رو میخواد چیکار کنه؟ ادامه دران اشکال چی هست؟ اگر شما زورتون به ایشون نمیرسه، زورمون هم که به این دادگاه‌های برخی از قرار از این بابت به نظر من غیر واقع بینه، آدم ناآگاه به مسائل روانی نمیده، خب الان مشکل چه هست؟
حقیقتش دادگاه ما رو پیش یه سوشال ورکر فرستاده بود، چون خیلی با هم اختلاف داشتیم. ایشون یه کمک بزرگی که کردیم بودش که لااقل از یه هفته برنامه شده یک روز در میان، یعنی یک روز پیش منه یک روز پیش پدرشه. ولی اون آقا نظرش این بودش که علت این که بچه ناراحته توی ترانزیشن ها اینه که مادر مثلا ناراحته که بچه داره میره، این ناراحتی مادر به بچه منتقل میشه، اون بچه هم ناراحت میشه، در حالی که واقعا بعد 2 سال حالا شاید یه خود بیرحمانه باشه، ولی برای شخص خود من عادی شده این مسئله، فقط من از اینکه اون ناراحت ناراحت میشه.
خب نه فرقی نمیکنه که چرا شما ناراحتید. من میتونم ناراحتی مثلا به خاطر این باشه که بچه بعد از یه روز برمیگرده. ببینید حرف سوشال ورکر شما کاملا درسته. روزی که شما این اتفاق رو بد میدونید به هر دلیلی و ناراحت میشید، اون رو منتقل میکنید. فرزند من شما تو چند سال اول کاملا با حس و احساسش با مادر ارتباط، کلام و زبان او با تخیلات خودش انقدر حرف دروغ به خودش میزنه که حرفای ما رو میتونه جدی نگیره. بنابراین اون حرف درسته. نتیجتاً شما که گفتید به هر کار به این کار عادت کردید، عادت کنید. عادت کنید حتی به رنج فرزندتون، چون کاری براش نمیتونید کنید. درست مثل وقتی این برید واکسنش بزنید. بنابراین روزی که اون رو به عنوان یه واقعیت بپذیرید، کمی نمیخوام بگم کاملا، ولی کمک میکنید به فرزندتون، ولی اشکال کار نیست. آیا همسر شما توانایی یه روز مراقبت و مواظبت از بچه رو داره؟
والا حقیقتش بکنم اولی سخت بود، چون که من مثلا شرایطش رو میدیدم، لباسش مرتب نبود و اینا، ولی دیگه اونم بعد دو سال عادت کرده دیگه، داره ازش نگهداری میکنه.
به هر حال فرزندی خواهید داشت مختلف و متفاوت از بقیه بچه ها، یا اگر با یکی از شما میبود و یا اگر زندگیتون ادامه پیدا میکرد. یعنی درست پس این است که نه ایرانی نه امریکایی، مثلا ژاپنی از آب در میاد. میخوام فقط اینو بدونید، باید بذارید ببینید چی میشه دیگه، کاری نمیشه کرد. فقط حالا که با یه واقعیت سخت و تلخی از این قبیل روبرو هستید، فقط بفهمید و بپذیریدش، راه دیگری ندارید. نه اینکه اون رو تایید کنید، نه اینکه درست بدونید، نه اینکه دوست داشته باشید، ولی مادام که اون رو، یعنی اون اکسپتنس هست، درست مثل اینکه فرض کنید من شما عزیز اون از دست بدیم، بالاخره میپذیریم که اون مرده دیگه، برای که نمیتونیم یه جدال دائمی داشته باشیم که نمیخوایم این اتفاق افتاده باشه یا بیفته. به همجرد است که شما هم باید بپذیرید متاسفانه مثل یه آدمی که اشتباهی کرده، حالا سالها باید هزینه‌شو بده یا مجازاتشو تحمل کنه. به این اتفاق افتاده و علاوه گفتم حالا فرزندتون نه ایرانی میشه نه امریکایی، یه چیز دیگه میشه. فقط باید صبر کنید ببینید کجا آسیب خورده، کجا اشکال پیدا کرده. بدون تردید یه جایی مثل اعتماد و اطمینانش به هم ریخته است، اصلا توش تردید نکنید. بدون تردید یه مقدار زمینه برای غم و اندوه و افسردگی داره، یه مقدار استراب و نگرانی داره، خشم و عصبانیت داره. اینا حالا با چه شدتی به چه نوعی میزنه بیرون، بعدا اینا یکی بعد از دیگری اتفاق خواهد افتاد. اون موقع است که درست پسته من شمایی که تصادف کردیم، خب نباید تصادف، حالا که شده حالا کوشش بکنیم. اینا دست شکسته، پا شکسته، سرمون شکسته، هر کدام که آسیب دیده کمک کنن که اونو حل کنن. شما اون موقع باید به معالجش بپردازید، برای که به هر حال این نوع زندگی ها آسیب بچه ها حتمی و قطعیه، ولی خودتون رو اگه بخواید نگران این بکنید بیشتر بهش آسیب میزنید. نتیجتا بپذیریدش، بگذارید حالا که مثل خبر میدن تصادف شده ولی سالمه، اونقدر چیزیش نیست، ولی باید بیمارستان یا خودتون میبینید راه میره، بخواد برن چک کنن خاطرش ناسته بشه، باید باش برید تا اینکه روزی که رسید به زمانی که باید اوضاع رو چک کرد، که البته به تدریج هم اتفاق میفته، ببینید هر کاری میتونید بکنید اون موقع بکنید، ولی الانش که نمیشه کاری براش کرد. من به پیام‌ها رسیدم، اگر مطلبی نیست خداحافظ کنم، اگر هست باید خواهش کنم روی خط باشی.
ببخشید فقط یه نکته کوچیک رو می‌خواستم ازتون بپرسم.
روی خط باشی لطفاً. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
درسته همه دوست دارن پوستشون لطیف بشه و مراکز زیادی هم هستن که بهشون کمک میکنه، ولی متاسفانه این روزا ملاک همه شده قیمت. هیچکس هم تحقیق نمیکنه که اگه پول زیادی پرداخت کرد و نتیجه نگرفت، حالا باید پول بیشتری هم بپردازه تا تازه به نتیجه برسه. اما SLS Hair Removal یه چیز دیگه است. در SLS دکترها و پرستارهای متخصص بعد از ارزیابی کامل پوستتون نوع تریتمنت رو براتون مشخص میکنن. اگر با SLS تماس بگیرید به شما میگن چه نوع لیزر، چند جلسه و چه مدت استراحت بین هر جلسه لازمه. آیا براتون بی خطره؟ آیا شما کاندید مناسبی هستید؟ صرفاً برای چند دلار صرفه‌جویی خودتون رو به خطر نندازید. با SLS مشورت کنید. SLS ارزان‌ترین قیمت با بهترین کیفیت کار رو به شما ارائه میده. 818-804-5364 818-804-5364 SLSLaserCenter.com 818-804-5364
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، وست لیک ویلیج و وست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی. دکتر پژمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، همچنین کاهش وزن در کوتاه‌ترین مدت، از شیراز مدیکال کلینیک همین جمعه ساعت 10 صبح با شما سخن خواهند گفت. دکتر پژمان شیرازی.
چی میشه اگه با برداشتن 10 قدم ساده به بسیاری از افراد جامعه خودتون کمک کنید تا همیشه برای رفتن به موقع به محل کار خودشون امکانات حمل و نقل داشته باشن؟ چی میشه اگه با نوشتن 10 خط بتونید به بچه‌های زیادی که کتاب و منابع آموزشی ندارند کمک کنید که آموزش بهتری ببینند؟ چی میشه اگه با صرف 10 دقیقه از وقتتون به بهبود برنامه‌های آموزش شغلی در جامعه خودتون کمک کنید؟ چی میشه اگه با جواب دادن به 10 تا سوال ساده به همه هدف‌های بالا برسید؟ فرم سرشماری کمک میکنه جامعه ما هر سال بتونه بیشتر از 400 میلیارد دلار برای انجام پروژه‌ها و بهبود خدمات بگیره. برای رفتن به سوی یه آینده بهتر باید این فرم رو از طریق پست برگردونیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری می‌سازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
خواهش میکنم.
ببخشید، من فقط چون دارم صحبتهای شما رو ضبط میکنم که برای پدرش بذارم، میخواستم که چون دوست دارم تا هر جایی که میتونیم کمک کنیم که این کمتر ضربه ببینه. شما فکر میکنید که اگر که شب مثلا فقط بیاد پلوی یه نفر از ما دو نفر بخوابه اینجوری براش؟
نه، مسئله شب نیست، یه جایی بشه خانش عزیز، یه جایی باشه خانش. بچه باید خانمان داشته باشه، بچه نمیتونه بی خانمان باشه، یه جایی بمونه. بنابراین اونجا که میره داره میره مثل مهمونیه و بر میگره. بنابراین باید بگه اینجا خونه منه، اینجا آدرس منه. یعنی وقتی بهش گفتن آدرس تو کجاست، اونجا رو بده، بدونه اینجا اتاقشه، اینجا اسباب بازیشه، اونجا چیزایی داره، ولی اینجا خونه اصلی است. مسئله اصلی و اساسی این است که بچه باید یه جا متعلق به او باشه. ما قرار نیست بچه رو نصف کنیم. بچه که کالا نیست، کالا نیست. من نمیدونم این چه حکمی است که این دادگاه صادر میکنن، برای که حوصله ندارن دیگه. درست است که چراغ قرمز آدمی که کار داره و نداره باید پشتش بیسته دیگه. اینا قانونی است که ضروری نامطلوبه، قانونی است که میخواد با اصل برابری فکر میکنه کمترین آسیب رو میزنه، ولی در این مورد بیشترین آسیب رو میزنه. به همین جد است که به گونه ای امیدوارم توافق کنید که به یه جایی برسید که بتونید فرزندتون یه جا خانش باشه، یه جا هم بیاره. مثلا حالا که دیگه مسئله شخصیتش و هویتش شکل و فرم میگیره، بچه نمیتونه وقتی تو مدرسه بچه‌ای که همکلاس میگن کجا خونتون هست یا معلم میپرسه میخوان آدرس دو جا رو بده، اصلا همه رو به حیرت با میداره، به خودش رو شرمنده و خجالت زده و نگران و ناراحت میکنه. بعد رو باید بدونیم دلایل ما برای این کار چیه. بچه یه پدر میخواد یا یه مادر وقتی از هم جدا شدن دیگری یه نوع حالت حمایتی و کمک و مکمل رو داشته باشه، ولی اصلی و اصل کاری همیشه باید یکی در زندگی بچه باشه، بهش میگن پرایمری کیر تیکر یا کیر گیور. یه دونه پرایمری میخواید، شما این نصفه کار درست نیست. هیچ نظام روانشناسی اصلا نزدیکی همچین ماجرایی برای نصف و نصف کردن بچه مثلا تو این سنین نمیاد، اصلا به نظر من حیرت انگیزه. ولی متاسفانه دادگاه این احکام رو صادر میکنن و ما هم که به دنبال مسائل فردی و شخصیمون هستیم این کارو میکنیم. بنابراین ببینید که چگونه میتونید همدیگر رو راضی کنید به گونه ای که ممکن است که حداقل یکیتون حاضر باشید بچه بیشتر در یه جا باشه و در نتیجه این فرصت رو پیدا کنه که جایگاهی پیدا کنه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنا می کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو. سلام با من هستی؟
بله بفرمایید.
من دو تا سوال دارم. یکیش در رابطه با خودم هست، یکی در رابطه با خودم و ازدواجم هست. هر دو رو مطرح میکنم.
نه نه نه. جدا جدا لطف کنید. ممنونتون میشم.
باشه. سوالی که در رابطه با خودم هست این هستش که متوجه شدم که من در لاو نمیمونم. I don't stay in love basically.
یعنی
که من اگر که عاشق یکی بشم بعد از 6 ماه بعد از 7 ماه از اون عشقی که به این شخص دارم میام بیرون، بیشتر به مسائل منفی ریلیشنشی فکر میکنم تا به مسائل مثبت این رابطه.
خب آخه اولش هم نصب کنیم، ما نه قرار هست به جنبه مثبت نگاه کنیم نه منفی. ما قراره واقع بین باشیم، تأکید اون رو مثبت باشه. خب شما از اولش هم نیستی، چون اول معمولا یادم میاد شما یک کسی رو انتخاب میکنه که واقعا اون نیست که شما در ذهنتون برای خودتون ساختید. بعدا شما یه بوتی رو که تو ذهنتون ساختید به تدریج باید بذاریدش مثل یه بوتش یخی آب بشه، تبدیل به چیز دیگه میشه، اون وقت است که میذاریدش کنار. ولی عشق در شما کم و زیاد نمیشه، مثل که اون معنایی نداره، مگر اینکه حالا برمیگردن به اون ماجرای دوپامین و اینا شادم از اونجا باشه. ولی حرفی که دارید میزنید منو به اون سمت میبره. آیا شما واقع بینانه، واقع بینانه حتی با یه دقت، با یه وسواس به این آدم نگاه کردید که بعدن او رو یه چیز دیگه میبینید، یا اینکه نه شما اول دلتون خواسته اون آدم رو این گونه ببینید، یا اگر او خودش رو به نوعی نشون داده شما بدون تحقیق او رو پذیرفتید بعدن با واقعیت روبرو میشید که اون آدم اون آدم نیست. این میتونه بیشتر به اون مرتبط باشه که من اول چون به جنبه مثبت موضوع نگاه میکنم. خب معلومه شما هر خانه‌ای ببینید، هر اتومبیلی ببینید، هر لباسی ببینید به جنبه مثبتش نگاه کنید، خوبه، به هر حال یه چیزی هست و نیازی رو برآورده میکنه. اما بعدش وقتی به جنبه منفیش بخواید نگاه کنید، اگر یه لباس باشه که اندازه شما نیست، خب معلومه جنبه منفیش کاملا خودش رو نشون میده. به همجاست که شما یه لباس می‌بینید خوشتون میاد، بعد میدید تنتون میکنیم، اصلا تنتون نمیره. پس بنابراین خیلی راحت است که اول مثبت باشید و بعدن منفی. ولی اینا همه نشان دهنده غیر واقع بین بودن شماست. آیا اینو این گونه می‌بینید؟ چون جمله رو یه ذره اشاره کنم، اضافه کنم، معمولا اون چیزایی که بعدن می‌بینید قبلا هم بوده، ولی اون موقع شما تصمیم گرفتید نبینید و ندانید.
من فکر میکنم شما کاملا درست دارید میگی. من مسائل رو از اول واقعیانه و با واقعیت باش برخورد نمیکنم. بعد که وقت به واقعیت میرسم بعد وقت برای مشکل میشه. درست میگه شما. الان که راجبش فکر میکنم شما دقیقا دارید درست میگید. مثلا همینه.
حالا خب بنابراین از این بعد هر وقت خواستید عاشق بشید صبر کنید. من همیشه عرض کردم تو این گونه موارد نه تنها انسان باید واقع بین باشه و حتی دقیق باشه، یه مقداری با وسواس به موضوع نگاه کنه، یعنی دو دفعه چک کنه، سه دفعه بپرسه، از دو نفر دیگه هم که با وجودی که مطمئن این هست یا اون هست بپرسه، خاطرش رو آسوده کنه، از اونا هم نظر بخواد. وقتی این کار رو بکنه اون وقت میتونیم مطمئن بشیم که به واقعیت نزدیکیم. علاوه خیلی از اوقات البته دلیل این مسئله این میتونه باشه که من وقتی که در یه مرحله از احتیاج هستم حاضرم هر هزینه‌ای رو بدم که احتیاجم برآورده بشه. بعد از اون که احتیاج من تموم شد خب معلومه مثلا حاضر نیستم هیچ هزینه‌ای بدم. به همین جهت است که خیلی از آدم ها هستن که مثلا به دلیل تنهایی عاشق میشن، چون تنهایی براشون بسیار سخت است و ناگوار، اما بعد از اینکه با کسی آشنا شدن یا ازدواج کردن که دیگه تنها نیستن، پس اون موقع کسی رو نمیخوان، اون آدم رو نمیخوان. وقتی ازش جدا میشن میبینن باز دو مرتبه تنها شدن. به همین جهت که خیلی از آدم ها تو این رابطه هایی میرند و میان و خیلی از اوقات رابطه رو قطع میکنن، بعد از یه مدتی باز دو مرتبه از یه چاله‌ای به یه چاله دیگه، از یا چاهی به چاه دیگه میفتن. یعنی همچنان میتونه اونها هم علل و عواملش باشه. به همین جهت است که روزی که ما بت نسازیم که بعدن مجبور به بت شکنی بشیم، اون موقع است که میتونیم خاطر آسوده داشته باشیم که یه آدمی متناسب ما هست یا مناسب ما هست یا نیست، تا اینکه خوبه یا بده. چون بس خوب و بد یه موضوع دیگری است، بیشتر اوقات مسئله تناسب.
حالا سال دوم بازم اینم برمیگره یک رابطه با مسئله اول داره. من 5 سال پیش شوهر دوم کردم و الان میبینم که این شخص بسیار بسیار توی زندگی به من دروغ میگه. متاسفانه از مسائل کوچیک بگیرین تا به مسئله یکم جدی‌تر، و من نمیدونم که این مسئله رو چجوری بتونم شیفت بدم که بیارم از این مسئله دروغگویی و خیال بافی بکشونمش به یه جهتی که یه مقداری بالانس داشته باشه و بتونه به این رابطه زناشویی کمک بکنه.
خب آخه ببینید، اولا عزیز، اگر فرض رو بر این بگیریم که نظر شما درسته، اتفاقا این یه مقداری علت علاقه من شدن شما و بدن بد آمدن تو این است که شبیه خود شماست، فقط با این تفاوت که شما به خودتون دروغ میگید، ایشون به شما دروغ میگه. ولی ای بسا چون یه اشاره به خیال بافی کرد، ایشون هم مثل شما خیال بافه. یعنی هر دوی شما دو تا چیزی رو از همدیگه ساختید یا از زندگی خواهید داشت که اصلا واقعیت نداشته و نبوده. حالا بعد از اونم چون خود شما به دلیل آسیبی که اینجا اونجا دیدید، از همین عدم توجه به واقعیت و نوعی قانع کردن و راضی کردن خودتون به چیزی است که دوست داشتید ولی نبوده، ایشون هم دقیقاً از یه جهاتی میتونن مثل شما باشن. حالا علاوه بر اینا، بسیاری از مردم هستن که به دلیل نوع زندگی که در کودکی داشتن اصولاً پنهانکارن و تظاهر میکنن و برخی یه مقداری حتی درباره موضوع کم اهمیت دروغ میگن و به اون عادت کردن. اما میتونه یه دلیل دیگه هم داشته باشه و اون این است که تقریبا همه آدمایی که دروغگو هم نیستن، روزی که بترسند حقیقت را اونگونه آزاد و راحت بیان نمیکنن و احتمالا دروغ میگن. بنابراین پرسشی که مطرح است این است که خیلی از اوقات یه آدمی در ارتباط با ما به این نتیجه میرسه که اگر حقیقت رو بگه دعوا میشه، اشکال پیدا میشه، اختلاف میشه، واکنش های تند و شدید خواهد دید، زندگی به خطر میفته. پس بنابراین من روزی که ببینم با دروغگویی میتونم احتمالاً یه چیزی رو که دوست دارم حفظ کنم، خب این کارو میکنم. ولی واقعیت مسئله متاسفانه این است که بالاخره اون آدم رو یا اون چیز رو به دلیل اینکه به درستی باش برخورد نمیکنم از دست میدم. حالا ایشون دروغگوییش تو چه زمینه هایی هست، در چه مواردی هست؟
حالا مثلا یه نمونهش خیلی سادهش اینه که من فکر میکردم که ایشون با یه خانمی که قبلا کار میکرده حالا براش یه کاری درست کرده و دارن با همدیگه دوباره همکاری میکنن. من بهش گفتم که شما این کار رو انجام نده برای این خانم، بذار خودش بره یه کار پیدا کنه، تو کمک بهش نکن که کار دوم براش پیدا بکنی. 6 ماه من ازش میپرسم آیا براش کار دوم پیدا کردی؟ بهش کمک کردی؟ ابدا اصلا. حالا متوجه شدم که بهش کمک کرده و اون کار دوم براش پیدا کرده.
خب این که خیلی خب اولا صبر کنید. خب شما از شما میترسه دیگه.
درسته، ولی آقای دکتر شما موقعی که به عنوان دو تا آدم بالغ میشینید صحبت میکنید و به شما قول میده که این کار رو نخواهد کرد، بعد میره انجام میده، خب نتیجهش یه مقداری دیسپوینتمنت میشه.
نه صبر کنید. نه، من حرفتون رو میپذیرم، ولی مشروط بر این که اون آدم با آزادی کامل به شما قول بده. من اگر تفنگ گشتم تو سر شما گفتم قول میدید فردا برای من یه چک 100 دلاری بیارید، شما میگید بله 100,000 دلاری برات میارم، ولی فردا حتما نمیارید، با پلیس بیاد سراغ من. بنابراین شما یا مطمئن هستید که ایشون آزاد و راحت این حرفو به شما زد که حالا ما بیام سر قولش با هم صحبت کنیم، یا تحت یه فشاری بود که باید این جواب رو میداد؟ نه اینکه من از ایشون دفاع میکنم، به هیچ وجه، ایشون حرفی که زده باید درست باشه، حتی ای تفنگ اونجاست، برای که ماجرای زن شوهری چنین نیست. اما میخوام بگم یه ذره موضوع رو در اون مثال بیشتر میشه فهمید. ببینید، بسیاری از زنان و شوهران هستن که آنچنان عرصه رو بر دیگری تنگ میکنن که فرد همیشه یه احساسی داره از این که باید دائما مواظب و مراقب خودش باشه. اصطلاحاتی هم در زبان فارسی هم انگلیسی داریم که زندگی کردن با این آدم در حقیقت باید اینگونه باشه و الا همه چیز به هم میریزه. نتیجتا اگر شما از او یه انتظاری دارید که او نمیتونه تمام ماجرا رو بگه، او ممکنه اصلا حرفش به شما این باشه که اگر اولا مثلا رابطه ای نبوده یا نیست، یا کمک کردن به این آدم من فکر کنم این انتظار و توقع است که به این دلایل من از خودم و او از من یا دیگران از من دارن، و بعدم تازه من کاری نمی کنم، او رو معرفی می کنم به یه جایی، چیزی هم عوض نمیشه، فرقی هم نمی کنه، و شما به یه همچی چیزی اگر اینا هست تن در بید، خب ما مشکلی نداریم. ولی اگر شما یک، فرضتون بر اینه که اینا یه روابطی داشتن پس اصلا نباید الان رابطه داشت باشن، دو، این آدم ها وقتی این نوع رابطه هایی دارن بعدن به یه جایی که خوب نیست ممکنه منجر بشه، در نتیجه شما مسائلی رو وارد این صحنه میکنید که اون نمیتونه ثابتش بکنه یا اصلا از شما نمیپذیره اما راهی برای رد عقیده شما نداره، بعدم شما بهش فشار رو وارد میکنید، پس قول به شما میده، اما از طرف دیگه فکر میکنه یک کاری است مثلا خیر برای یک کسی بدون که او هزینه بپردازه یا هیچ نایی داشته باشه یا علیه شما یا خودش یا زندگیتون باشه. خب این کارو میکنه، یعنی درست مثل برخی از موارد که حتی حالا این مورد شما میتونه جای گفتگو داشته باشه. مثلا فرض کنید که شما دلتون میخواد یه پولی به خواهرتون یا بچه خواهرتون بدید، برای که سخت میدونید اون به این پول احتیاج داره و شما این پول براتون مطرح نیست، در حالی که همسر شما به دلایلی که مثلا با خانواده شما جنگ داره که شما ندارید مخالف این کاره. نتیجتا تعجب نکنید، شما ممکنه پنهانی این کارو بکنید، کارتون درسته نه، ولی کار همسر شما که ماجرا رو اینقدر سخت گرفته و به شما حاضر نبوده اجازه انتخاب و تصمیم بده خیلی بدتره، ولی هر دوتون کار بد کردید. من هر دوتاشو میتونم بفهمم. به همین جهت است که در این گونه موارد موضوع اصلی و اساسی این است که آیا واقعا اون آدم آزادانه و راحت این کار کرد یا نه، یا برخی از اوقات هم واقعا در مسیری قرار میگیره که اون کار انجام میده. مثلا اون آدم به زنگ میزنه میگه اینجا کار هست، شما این آدمو میشناسید، تلفنی بکن. خب من فکر کنم چطور میتونم این کارو نکنم، حالا هر چی میخواد باشه. مثلا یه غریبم توی خیابون از من انتظار کمکی داشته باشه که برای من مخصوصا هزینه نداشته باشه، این کارو میکنم. به همین جهت است که این مقدار به موضوع نگاه کنید و بعدم با یه جمله یا یه ماجرای از این قبیل یه آدمی رو نباید گفت دروغه. ببینید، این گرفتاری فرهنگی ماست که اگر من به شما هزار دفعه راست بگم، یه دفعه که حرف دروغ بزنم که دروغه، نه، من راستگویی هستم که اینجا دروغ گفتم. من اگر هزار دفعه کار عاقلانه میکنم یه دفعه کار احمقانه میکنم، که احمق نیستم، من عاقلی هستم که اینجا کار احمقانه کردم. متاسفانه ما در فرهنگمون یه آدمی که هزار دفعه کار خوب میکنه وقتی یه دفعه کار بد میکنیم که آدم بدیه، نه، اون آدم آدم خوبی است که اینجا کار بدی کرده، اگر تازه کار بدی است نه اشتباه. به همین جهت است یه مقدار نگاه کنید که آیا واقعا شما دنبال بازی و بهانه تو این زمینه میگردید، که اینکه نه، واقعا شما با یه موجودی روبرو هستید که یا عادت به دروغگویی داره یا اصولا پنهان کار و دروغگوه، یا به هر حال رابطهش با شما طوری است که فکر میکنه فقط از طریق فریب و دروغ هست که به نوعی میتونه زندگی کنه و یا رابطه نسبتا عادی داشته باشه. اینا چیزایی است که با یه دقتی، اگر مخصوصا چون ازدواج کردید و بعدم به هر حال 5 سالی از ازدواجشون گذشته که هنوز در یه مرحله ای از خطر و بحرانه، با یه روانشناسی دو نفره با هم صحبت کنید. خیلی از اوقات این مسئله به راحتی میشه حل کرد و شما و ایشون هر دو میتونید راحت و آسوده باشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. شنگون هشمند، تلفن های استودیو رو خدمتتون عرض میکنم: 323-520-5476. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. به
رستوران شیرین در شهر وودلن هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818 887 6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودلن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
خانم ها، آقایون، شنوندگان عزیز، یک شنبه دوم ماه می بایسکل کاسینو با افتخار میزبان دوره دوم مسابقات پوکر کلاب 670 با گارانتی $30,000 جایزه خواهد بود. 15% عواید به سازمان پاکی Persian American Cancer Institute اهدا خواهد شد. کارکنان سازمان پاکی برای آزمایش بزاق دهان و ثبت نام جهت اهداء مغز استخوان حضور خواهند داشت. اگر فکر میکنید توانایی رقابت با بهترین پوکر باز ایرانی آمریکایی را دارید، حتما در این مسابقه شرکت کنید. با پرداخت $230 $200 ورودی و $30 برای ثبت نام مهارت خود را ثابت کنید. برای ثبت نام از طریق اینترنت به وبسایت 670amkirn.com یا thebike.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات ایریا کد 562-806-4646 اکستنشن 226. Must be over 21.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
الو، الو، علی جان، سلام. ببین، گوش کن ببین چی میگم. من الان تصادف کردم. آره، حالا گوش کن، این الان آمبولانس رسید، منو میخوام ببرم بیمارستان. به مامان یه جوری بگو که نگران نشه، من از بیمارستان بهت زنگ میزنم. اوکی؟ فقط نمیدونم ماشین رو باید چی پارک کنم.
شرط اول زندگی سلامتی است. بعد از تصادفات خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و قبل از هر چیز فکر سلامتی خود و دیگر افراد مدروف باشید. بقیه امور تصادفات توسط افراد متخصص انجام خواهد گرفت.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
I seriously can't believe you're gonna do this.
Hey man, believe it.
Look, I know you'll learn stuff that'll help you with a job in engineering, but buddy, listen, once you walk through those doors,
No.
Yes,
look,
yes.
Look, I'm still gonna be here at home.
Huh?
I'm gonna keep my job, work full time, hang out with you, and be a soldier.
I don't get it.
You're completely clueless about the National Guard, aren't you?
The National Guard is a unique opportunity and a unique experience. You're a soldier. You serve your community as well as your country. You train part-time close to home. And you do it all while you work or attend college full-time.
Look at you. Now you're even thinking about it. You're gonna walk in with me, aren't you?
All right, wipe that smile off your face.
Oh, come on, you know you want to come in.
Take the first steps to building your career while serving your community and country part-time. Start at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 18 در مرکز جویش فدریشن جلسه برپاست در باره احترام متقابل، رابطه سالم بین والدین و فرزندان بزرگسال. ورود آزاد و رایگان هست برای همه هموطنان و همزبانان، ساعت 3-6 بعد از ظهر همین یک شنبه و محل برگزاری 1317 نورت کریسنت هایت در نورت هالیوود. ولی فقط باید لطف کنید از قبل تلفن کنید و جای خودتون رو رزرو کنید. 323-654-4700 323-654-4700. و روز یک شنبه بعد 25 اپریل به همت دوستان خوب و عزیز ما در Empower Women United، انجمن همبستگی مشاغل بانوان، برنامه از ساعت 12-4 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن با صرف نهار دارن، نهار خوب اولمپیک کلکشن. روز یک شنبه 25 که ابتدا نهار هست و بنده بعدش سخنی خواهم داشت و پرسش و پاسخی درباره راز و رمز موفقیت. این جلسه فقط از آن خانم ها نیست، بلکه همه خانم ها و آقایون به زبان فارسی، البته هم زبانان و هم وطنان خوش آمدند. ولی اگر لطف کنید از قبل تلفن کنید که اونها در خصوص سفارش نهار و محل ساختمان، محل سالن بتونن تصمیم رو راحت تر بگیرن، سپاسگزار میشیم. 818-645-1889 645-1889 Empower Women United و روز یک شنبه 25 اپریل از ساعت 12-4 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. همچنین من خودم روز دوشنبه 19 اپریل از ساعت 7-10 بعد از ظهر دنباله سخنی رو خواهم داشت درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست. این 7-10 بعد از ظهر است. ورودی برای دوستان تازه $20، دوستان قدیم که در کنفرانس قبلی بودن رایگان هست. محل برگزاری اولمپیک کلکشن است. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. قیمت ها تا اول ماه می همین است که هست، بعدن افزایش چشمگیری خواهد داشت. هواپیما هم همینطور، چون از سیاتل واشنگتن به آلاسکا میریم و بر میگردیم. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستید؟
بله بفرمایید.
من یه سوال داشتم در مورد این آدمایی که نورمالی ریپابلیکن هستن و میگن که دولت پول ما رو میگیره میده به فقیرا، ما تکس میدیم که اونا بخورن با اینکه هیچ کار نمیکنن. میشه یه جوابی برای این آدمو داشت، منطقی و با ادبانه؟
عرض کنم که من جواب ندارم، ولی من یه توضیح میتونم خدمتتون عرض کنم. ببینید، اولا موضوعی که در اینجا وجود داره این هست که از آغاز این حق و سهمی رو که ما برای خودمون و دیگران قائل میشیم از کجا میاد؟ اگر شما آمدید و فرض بفرمایید که $1,000 شما برداشتید، $10 رو دادید به من، بعد وقتی به شما گفتن $10 بدید که به این آدم کمک کنیم، گفتید که من پولم رو برای چی به این آدم بدم، از یه نظر حرف شما درسته، اون $1,000 شماست، این $10 این، ولی روز اول کی گفته که شما $1,000 بگید و من $10؟ بحثی که وجود داره این هست که شما یک نظام اقتصادی رو، سیستم اقتصادی رو باید بپذیرید که چگونه میخواهید کالاها رو تولید کنید، از چه تکنیک هایی میخواهید استفاده کنید. ولی مهمترین پرسشی که از نظر اقتصادی مطرحه، مسئله توزیع این درآمد، یعنی حالا این درآمد به دست آمده از آن کیست. اما بحثی که برمیگرده به مسائل اجتماعی و سیاسی، بحث عدالت اجتماعیه. یعنی شما موضوع رو یه جور دیگه میبینید. بسیاری از مردم هستن که باور و اعتقادشون این هست که به صرف این که ما انسانیم، حقی در این کره زمین داریم. این همون بحثی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشره که تعریف انسان رو یه تعریف بیولوژیک میدونه، یعنی هر کسی که بدن انسانی داره انسانی، زن باشه، مرد باشه، سیاه باشه، سفید باشه، بودایی باشه، هندو باشه، چون این سه چیز بوده که بیش از همه گرفتاری به وجود آورده. پس ماها همه انسانی. این انسانی که به این دنیا آمده اگر 7 میلیارده، یک 7 میلیاردم این زمین، این هوا، این انرژی، هر چی هست از آن اوست. شما نمیتونید بگید قبلا پدران من از پدران تو معمولا این رو یا دزدیدن یا اونا رو کشتن، اینا رو برداشتن، مال ماست. یعنی میدونید گفتگو این است که در یه مقدار موضوعهایی که در این جهان وجود داره این حق طبیعی ماست. بعد اون چیزی که تولید شده که تازه در این عامل تولید باید بدونیم که نقش به هر حال پدیده‌های طبیعی اصل و اساسه، شما میتونید یه بهره بیشتر از منی که در تولید درگیر نبودم ببرید. اینجاست که نه از یک طرف یکسانی رو میپذیریم بگیم همه عین همند یا همه بر اساس احتیاج چون باید برداشت کنن، چون اون موقع به نظر میرسه که انسان رو و انگیزه های انسانی رو بهش توجه نکردیم، بلکه فرض به این صورت در میاد که ما یه حداقلی رو برای همه مردم دنیا قائل میشیم. این همون چیزیست که الان به نظر من اساس سوسیالیسم هست. یعنی سوسیالیسمی که امروز در اروپای شمالی وجود داره حرفش این است که یه حداقلی از آن همه آدم هست. به همجه است که یه کشوری مثل سوئد که 9 میلیون و 10 میلیون جمعیت هم بیشتر نداره، یک مرتبه جایگاه دومین جمعیت ایرانی در اروپا است. آلمان فرض کنید 100 هزار تا ایرانی درش، سوئد 70 هزار تا، با وجودی که آلمان جمعیتش 15 برابر یا 13 برابر سوئده. از طرف دیگه این آدم ها اصلا با ما هم کاری ندارن، ولی فکر کنن یه عده آدمی که احتمالاً به دنبال پناهگاهی میگردن چرا ما بهشون پناه ندیم؟ تازه 150 هزار عراقی رو طی چند سال گذشته به درون خودشون پذیرفتن. بگذاریم از این که مقدار زیادی از جرم و جنایت این کشورها از آن همین مهاجرینه که تازه اصلا اون محیط رو به هم میرزن. اما جنبه اخلاقی و انسانی همون مردمی که ما سر رو یخ میدونیمشون این است که به این نتیجه رسیدن که ما به عنوان یه انسان اولا قرار است به انسان‌های دیگه کمک کنیم. ما قرار نیست خودمون رو تافته جدا بافته‌ای بدونیم و بنابراین همه چیز از آن ما و بدبختی از آن دیگران باشه. و دوم به یه نتیجه دیگری هم رسیدن که سلامت ما، خوشحالی ما، خوشبختی ما، آرامش ما، امنیت ما به مقدار زیادی وقتی است که ما یه بهشتی برای خودمون درست نکنیم و جهنمی دور برای خودمون بسازیم، بلکه اون جهنم‌ها رو هم امید و امکان و یا بهشت رو براشون فراهم کنیم تا همه بتونیم آسوده و راحت باشیم. بنابراین این گفتگویی که در این زمینه‌ها ابتدا وجود داره این است که یه مقدار آنچه که تولید جهانه از آن همه هست و کسی نمیتونه مالکیتشو داشته باشه. شما میدونید حتی در امریکا قبلا چاهای نفت مال کسی بود که تو زمینش پیدا میشد و یا چیزهای دیگه. حرف این است که منی که هیچ کاری نکردم، فقط به صرف این که در اینجا بودم که مالکیتی پیدا نمیکنم. حالا اگر من فقط مالک میشدم و شما یه چیزی میداشتید، بندم امکان زندگی خودمو داشتم، حرفی نبود. دو تا اشکال وجود داره. یکی اینکه شما اینقدر دارید که همون به فساد و تباهی شما غالب اوقات منجر میشه. دوم من از گرسنگی و بدبختی میمیرم. سوم شما به خاطر قدرتی که پیدا میکنید به حریم حقوق من تجاوز میکنید. همون مختصر نانی رو هم که من دارم از جلوی من و بچه من در میره، جلوی سگتون میندازید. سگتون تازه اون نان رو هم این نمیخوره برای که غذاهای بهتری رو قبلا براش فراهم کرد. اشکال کاری که در جهان وجود داره ماجرای عدالته که وجود نداره و زندگی رو برای همه سخت کرده. بله بحث جامعه سرمایه‌داری و کتاب آدام اسمیت و ثروت ملل درسته که دست نامرئی سبب میشه که تولید بیشتر بشه. من تو این زمینه تولید و تکنیک باش مخالفت چندانی ندارم، اما در توزیع نه. این دست نامرئی دست آهنین بی‌رحمی است که دیگران رو خفه میکنه تا بتونه سهم اونها رو برداره. بنابراین در توزیع درآمد هست که اتفاقا دولت‌ها باید دخالت کنن. اما بذارید مسئله رو یه جور دیگه در کوتاه مدت خدمتتون عرض کنم، گرچه مباحث متفاوتی است. فرض بفرمایید که شما 100 دلار در میارید و من 10 دلار و بعدن دولت میاد و میخواد مالیات بگیره. خب شما یه حرفتون میتونه این باشه که از من 1 دلار میگیرید، از اونم 1 دلار بگیرید، مالیات مساوی. یعنی اون که 100 دلار 1 دلار بده، اون که 10 دلار هم 1 دلار. این مالیات مساوی معلومه که هیچ جایی نداره، گرچه میشه استدلال کرد من پول خودم هم تو هم پول خودت. دوم بیان بگن مالیات متناسب، یعنی این آدمی که 10 دلار داره 1 دلار بده، شما 10 دلار بدید 10% رو. خب این مالیات رو باز یه ذره توضیح میدن. اما امروز در دنیا میدونیم که عرض کنم چرا اگر این آدمی که 10 دلار داره 1 دلار مالیات میده، شما با 40 دلار مالیات بدید، 30 دلار بدید، یعنی مالیات تصاعدی. چرا؟ علتش روشنه. علتش اولا این است که از آنچه که جامعه داره استفاده میکنه یا به وجود آورده، شما که پولدارترید استفاده میکنید. منی که فقیرم، جا ندارم، امنیت ملی میخوام چیکار کنم؟ اسفالت میخوام برای چی؟ من پارک برای چی میخوام؟ من نون ندارم بخورم. پس تمام این چیزهایی که دولت ها فراهم میکنن، از امنیت گرفته تا بسیاری از امکاناتی که بخش دولتی فراهم میکنه، همش به خاطر حفظ شما پولداراست، نه من فقیر. دوم، بیاید اصلا یه کاری بکنیم. ما نمیخوایم جاده بسازیم، جاده رو هر دو تامون بیام یه روز کار بکنیم. خب معلومه که شمایی که 100 دلار در میارید و منی که 10 دلار در میارم، اون وقت است که شما حاضرید 30 دلار بدید و نه جاده رو یه روز بسازید، برای که میتونید 100 دلار در بیارید، 70 دلار جلوید اگر بیاید که اونجا مثل منی هستید که چیزی در نمیارم. بنابراین بحث این است که در مطالب اجتماعی بیاید رنج مساوی ببریم، یعنی این کشوری که من و شما داریم رنج مساوی بریم. من 10 دلار درآمدی، 1 دلار برام یه رنجی داره که این رنج مساوی 30-40 دلار در شما یا آدم 100 دلاریه. بنابراین عدالت اینجا برقرار میشه. بنابراین اصل مالیات تصاعدی رو دارن توضیح میدن. به همجاست که بنده رو همین خط رادیو عرض کردم، کاری که من میکنم هرگز قبول ندارم بیشتر از 4 یا 5 برابر کار کمتری نیست که در این جهان وجود داره، و هرگز هم قبول ندارم کسی که از من کارهای دیگه ای میکنه 4 یا 5 برابر بیشتر از منه. بنابراین اگر شما 4 برابر رو بگیرید، حقوق نفر اول میشه 1 دلار، آخری میشه 16 دلار. در حالی که شما میدونید در امریکا فاصله میان طبقه پایین و طبقه بالا 600 برابر و در جهان 2000 برابر. یعنی شما به یه نفر 1 دلار میدید، به یکی 2000 دلار. و شما به من توضیح بدید که چطور شما میتونید حقوق روزی 1 میلیون دلار رو 1 میلیون دلار در روز یا بیشتر رو مثل 400 میلیونی که به رئیس یه شرکت نفتی دادن حقوق سالیانتون باشه. خب معلومه باید از بقیه بگیرید به او بدید. مسئله اصلی و اساسی ظلمی است که در اینجاست و آسیبی است که همه می‌خورن. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم. یه وقت دیگه بیاد، خوشحال میشم با هم صحبت کنم. تمنا می‌کنم. شنگ ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
چی میشه اگه با برداشتن 10 قدم ساده به بسیاری از افراد جامعه خودتون کمک کنید تا همیشه برای رفتن به موقع به محل کار خودشون امکانات حمل و نقل داشته باشن؟ چی میشه اگه با نوشتن 10 خط بتونید به بچه‌های زیادی که کتاب و منابع آموزشی ندارند کمک کنید که آموزش بهتری ببینند؟ چی میشه اگه با صرف 10 دقیقه از وقتتون به بهبود برنامه‌های آموزش شغلی در جامعه خودتون کمک کنید؟ چی میشه اگه با جواب دادن به 10 تا سوال ساده به همه هدف‌های بالا برسید؟ فرم سرشماری کمک میکنه جامعه ما هر سال بتونه بیشتر از 400 میلیارد دلار برای انجام پروژه ها و بهبود خدمات بگیره. برای رفتن به سوی یه آینده بهتر باید این فرم رو از طریق پست برگردونیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری میسازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا،
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
شنوندگان عزیز، مرکز اطلاعات املاک و وام ایرانیان از شما دعوت می‌کند پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه ویژه‌ای در رابطه با کنفرانس‌های علمی در امور املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه 1 بعد از ظهر.
ببخشید لطفاً شیشه ماشین رو بیارین پایین.
بله.
سلام خانم، ببخشید ماشین تو خراب شده، کمک احتیاج دارید؟
بله نه خیر، زنگ زدم برادرم داره میاد.
برادرم داشت میرن،
ولی ماشینم راستش نمیدونم چشه، چند روز پیش یه تصادف کوچیک داشتم.
بله جلوی ماشین تو معلومه قشنگ کاملا.
بله الانم ماشینم خاموش شده، نمیدونم چجوری روشنش کنم.
خب اصلا نگران نباشید، منم ماشینم هفته پیشم جوش این کارتشون هم با این کارت خدمتتون باشه تا اینکه من شماره شون رو بگیرم.
کارت چیه؟
کارت CBS Auto Body Clinic خانم، هر جای شهر باشین میان کمکتون میکنن، سرویسشون هم حرف نداری. بفرمایید گرفتمشون.
الو
CBS Auto Body Clinic can I help you؟
سلام ببخشید، من تو سانتا مونیکا هستم و ماشینم خراب شده، میتونید کمکم کنید؟
البته خانم، شما در هر نقطه شهر که هستید آدرستون رو بدید، ما در اسرع وقت به کمکتون میایم.
سرویس ویژه سیریس اتوبادی کلینیک در هر نقطه لس آنجلس با شما خواهد بود. 818-765-5300 عضو سفرش ایرانیان.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعی است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تکه کلام های عامیانه. برنامه است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در زیبا و جوانسازی صورت و بدن با مدیرترین تکنولوژی های موجود در مطب، سوپر ترماش برای صورت و گردن، فرکسال برای درمان لک، چین و چروک و جای جوش، فوتوفیشال و لیزر موهای ناخواسته، انواع تزریق های بوتاکس و پرکننده ها از قبیل رستلین، پرلین، رووودرم و ریدیس، همراه با ارائه انواع لوازم مورد نیاز پوست. دکتر رضا ترشیزی به مناسبت نزدیک شدن به ایام نوروز برای شما از